به اصل خیش باز خواهیم گشت، وی در نامه خود وضعیت بررسی صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری جاری را تراژدی تلخ و تکراری خوانده است و در نامه خود عملکرد شورای نگهبان را انحراف از قانون اساسی و خلاف آرمانهای انقلاب دانسته و به شدت ابراز نگرانی کرده است. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امشب لس‌آنجلس با آسمانی نیمه ابری حداکثر 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد است که به حداقل 58 درجه فارنهایت برابر با 14 درجه سانتیگراد می‌رسد. فردا با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 72 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 AM KIRN رادیو ایران. عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من می‌خواستم به نظرتون درباره رفتن به گردسکول بدونم. من 32 سالمه، 8 سال ازدواج کردم، 2 تا بچه دارم.
بچه‌ها چند سالن؟
3 سال و نیم و 10 ماه.
بله.
بعد بیزنس سکول رفتم، قبلا کار خیلی خوب داشتم، اما 4 ساله که خونه هستم با بچه ها. حالا تصمیمم این، خیلی دوست داشتم همیشه که وکیل بشم. خواستم ببینم شما فکر میکنین ایده خوبی الان یا نه.
اولین سوال من این است که همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 35.
ایشون چقدر موافق و خوشحالن از این که شما برید و وکیل؟
خیلی موافقن، خیلی هم گفتن ساپورت هم میکن.
خب بنابراین شما جی پی اتون چقدر بود در
3.9 student خوبی
هم هست؟ خب مثل این که شما یه شرکت کننده دیگه هم ما داریم. اون وقت به من بفرمایید که یه چاکی امتحان السط رو ندادید؟ دادید؟
نه. من تو دانشگاه با هم سر باش نشدم، بعد از 2 سال بعد با هم ازدواج کردیم.
خب من فکر میکنم که چون میدونید کدوم منطقه زندگی میکنید، لس‌آنجلسی؟
بله.
خب اینجا خوشبختانه 5 تا یا 7 تا لا اسکول این دور و بر هستن و بر اساس یکی امتحان السطتون که بسیار مهمه که باید اون رو به خوبی بگذرونید و خوشبختانه چون نمرتون هم خوبه، یعنی جی پی اتون خوبه، از کجا فارغ التحصیل شدید؟
کافتی نوتوی.
بسیار خوب، اونجا هم که دانشگاه خوبیه، بنابراین میتونید به دانشگاه های خوب برید. البته سال اول میدونید حجم کارتون بسیار بسیار زیاده، یعنی سال اول یه وقت 50 ساعته 60 ساعته رو از شما میخواد و بنابراین باید خاطرتون آسوده باشه که فرزندتون حداقل وارد محیط آموزشی شده که اقلا روزی 3 ساعت و چون بچه دوم هست و میتونه هم کنار اولی باشه هم به هر حال بچه دوم یه توانایی های بیشتری از نظر سازگاری و ارتباطات اجتماعی داره اقلا باید 20 ماه شده باشه و من فکر میکنم که شما اگر از حالا خودتون رو آماده کنید و امتحان السطتون رو هم حالا یا این ور سال یا اون ور سال بدید از سال دیگه که فرزندتون تقریبا 24 ماه 25 ماه هست میتونید برید دانشگاه، برای اینکه اون موقع میتونید، یا برخی از این دانشگاه ها ممکنه که توی ژانویه هم شما رو بپذیرن، چون من دلم میخواد اقلا 2 سالش فرزند کوچکتر شما شده باشه که عملا میشه اگر بخواید آگست و سپتامبر برید. اگر ژانویه برید خب 30 ماه شده که دیگه از این بابت خاطر آسوده است، برای که بچه ها تا 2.5 سال این ارتباط رو به صورت تک به تک فیس تو فیس با مادر احتیاج دارن و روزی 2-3 ساعت هم از حدود 20 ماهگی بعد برای بچه دوم هیچ اشکالی نداره و خوبه که بره روزی حداقل 3 ساعت و هر روز به یه محیط آموزشی، هم از این که ابتدا مادر باشه یا پدر باشه و بعدا نباشه، و بعدم میتونید اون رو اگر به 5 ساعت برسونید حداقل روزها شما صبح رو آزاد هستید که بتونید به درستون برسید. اگرم مخصوصا دانشکده‌ای برید که بیشتر درساش روز باشه و صبح باشه احتمالاً مشکلی پیدا نمی‌کنید. بعدم چون همسرتون موافق هستن، ولی شما سال اول سال سختی دارید. سال دوم و سوم خیلی بهتر میشه. ولی سال اول هست که برخی از دانشجویان رشته حقوق 20% حتی دانشگاه رو ترک میکنن، هم به خاطر فشار هم به خاطر اینکه دانشگاه احساس میکنه، بیشتر دانشگاهی که یه قربالی دارن و یه عده‌ای که کمی ریز هستن از درون اون سوراخ‌ها باید بگذرن و وارد نشن و بنابراین بقیه که خوبن رو نگه میدارن. من مخالفتی ندارم، یعنی نظر مخالفی ندارم، ولی حداقل فرزندتون باید 2 ساله شده باشه.
از نظر رابطه من که لول ادویکیشن هم با هاسبندم فرق میکنه و فیلدمون فرق میکنه.
ایشون چی خوندن چه میکنه؟
ایشون هم بیزنس خوندن.
نه اونش که اشکالی نداره. ببینید ماجرای شما وقتی که تحصیلات دانشگاهی و مدرک دانشگاهی دارید دیگه نزدیک به هم هستید. البته شما با وکالتتون، حالا وارد این بحث اصلا نمیخوام بشم چون بحثی نیست که دوست داشته باشم، ولی میدونید عنوانای مقدار مسئله است و میدونید در جامعه امریکایی به کسی که وکیل دکتر نمیگن، یعنی شما هرگز یه وکیل امریکایی رو با عنوان دکتر نمیشناسید و اگر یه آقایی به اسم دکتر رید در برنامه ها بود، ایشون دکترای تاریخ داشت از USC و بنابراین دلیل اینکه میگفت دکتر رید اترنی ات لا به خاطر اینکه یه PhD داشت و به اون دلیل خودشو مینامید. در جامعه ایرانی حالا من موافقت و مخالفتی ندارم، مثلا این موضوع اصلا موضوع مهمی نیست، ولی میخوام بگم که کسانی که وکیل هستن هم خودشون هم دیگران اونها رو دکتر خطاب میکنن، که البته ما در جامعه امریکا قرار بوده اون نرم و هنجار امریکایی رو رعایت کنیم، ولی به هر حال اون عنوان یه مقداری میتونه موضوع باشه ولی نه اونقدر مسئله مهمی، با توجه به اینکه همسرتون هم به هر حال تحصیلات دانشگاهی دارن. ولی اگر شما دوست داشتید و دارید و ایشون هم موافق هستن، من هیچ دلیل نمی‌بینم که به خاطر ماجرای عنوان‌ها این کار بکنید. تنها مسئله من سال اول شماست، یعنی فشاری که روی شماست و مسئله دوتا بچه‌ها که میتونه اگر همسرتون کمکتون از نظر بچه‌ها نکنن سال اول رو به این راحتی‌ها نمی‌کشید، مگر اینکه صبر کنید یه سال بگذره. احتیاج بچه‌ها به شما کمتر میشه ولی میتونه مسائل و مشکلاتی که معمولا این بچه‌ها تو اون سنا پیدا میکنن بیشتر بشه، اینی که اون باز مسئله است. سال اول تون مشکله و ضمناً من پیشنهاد میکنم که حتما یه دانشکده خوب بری یا یه دانشکده خوب حقوق رو برید، ولی نه خیلی سخت که شما رو فلجت کنه، در حدی که آنچنان باشه که بعداً بتونید به راحتی بار رو بگذرونید و مشکلی از این بابت نداشته باشه.
مدرسه‌ای که اکوردد نیستن شما
رکامند؟ اصلا توصیه نمی‌کنم. نه به هیچ وجه. برای که اونا ببینید عزیز کارو ساده می‌گذرونن. علاوه بعداً قابل استفاده نیست. از اونا گوشته بعداً شما برای گذروندن بار بعد همون درس‌ها رو بخونید. یعنی اگر شما الان 100 ساعت درس بخونید بعداً هم بارو می‌گذرونید. حالا 50 ساعت بخونید بعداً با 70 ساعت دیگه بعداً بخونید که بار رو بگذرونید. و من اصلاً با این کار موافق نیستم. علاوه توی رشته‌ای که آدم میخواد کار بکنه میانبری در کار نیست. شما اگه به من بگید من میخوام مدرکمو بگیرم تو خونه بشینم، میگم برید مدرک بگیرید تو خونه بشین. ولی اگر شما من بگید که من میخوام بعدن کار بکنم با مدرکم، شما قراره حداقل از نظر خودتون بهترین خودتون اونجا باشید. این که حالا از دیگران بهترید یا نیستید اصلا بحث من نیست. روزی که آدما میخوان یه حرفه و شغلی رو انتخاب کنن، باید اون رشته رو عمیق و سنگین و دقیق و وسیع بخونن که خاطرشون آسوده باشه. کاری که میخوان 40 سال بکنن، نه با اشکال و اشتباه همراهی، نه با خطا و اشتباهی که ناشی از نادانی همراهی، نه احساس بدی در روابط خودشون میکنن. من هر دوتا فرزندم رو که فان یکیشون از کلمبیا لا اسکول فارغ التحصیل شده 3 سال قبل و اترنی بود و هست، ولی الان دو مرتبه MBA رفته UCLA، بعدم یه برنامه PhD دیگری رو داره، و یا پسر دومم که دکترای روانشناسی، بیا حرفم این بوده که تو رشته‌ای که می‌خواید بعدن کار بکنید و زندگی بکنید، هر چی بهتون میدن رو باید خوب بخونید در حدی که دو چیز رو، یکی بیسیک و پایه رو باید اونقدر بدونید که اشتباه نکنید، چون اشتباه رو آدما وقتی میکنن که مبانی و مبادی اولیه کارو نمی‌دونن. و دوم، تو کارتون چرا بهترین خودتون نباشید؟ گفتم نه حتی بهتر از دیگران، بهترین خودتون که خاطر ناس باشه من در حد اکثر توان و ظرفیت خودم حرکت کردم. مثلا انسان یه موجودی است که وقتی در حد اکثر توان خودشه میتونه پرواز کنه، مثل هواپیما باید یه سرعتی بگیره تا بتونه بلند بشه. اگر سرعتش کم باشه نه برخواهد خواست و اگر در هوا باشه سقوط خواهد کرد. مسئله انسان هم دقیقاً همینه. یعنی شما در این زمینه ابداً نرید سراغ مدارس قالبی و قلابی. متاسفانه در امریکا که 8-9 هزار یا 10-12 هزار به یک اعتبار مؤسسات عالی وجود داره، 3-4 هزار تاش هستن که اعتباری دارن، 2/3 اصلاً بازی اند و بسیاری از اوقات حتی نوع درسایی که میدن به جای اینکه انسان رو به واقعیت و حقیقت مربوط به اون رشته نزدیک کنه دور میکنه. الان من برخی از اوقات تو رشته کارهای علوم اجتماعی و انسانی و روانشناسی دانشگاهی رو با نامهایی میبینم و بعد مدارکی رو میبینم که از اساس و پایه غیر علمی، ضد علمی و مطلقاً نمیتونن نام علم رو خودشون بگذارن. میتونن هر چیز دیگه بگن، من با عقاید و نظریات غیر علمی هیچ مسئله‌ای ندارم، مادام که میگه موضوع فلسفی است یا مذهبی است و در حریم فلسفه و مذهبه. ولی شما نمیتونید موضوعی فلسفی مذهبی رو بیارید و یه مرتبه یه روانشناسی درست بکنید که با مسائل عرفانی در ارتباطه یا روانشناسی روحانی، مثلا یه همچین ترکیبایی رو بیش از اونی که نشون بده آدما چیزی میدونن نشون میده چقدر نمیدونن، چقدر نمیدونن. بنابراین نه، یه دانشکده‌ای برید که مطمئن باشید اون حداقل رو خوب میدونید. ولی اگر همسرتون موافقن، شما هم دوست دارید، نگران این که شما 2-3 سالی بیشتر خوندید از ایشون ابدا نباشید. به هر حال برای شما و همسرتون و بچهای خوبتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
میتونم یه سوالم درباره فرزندم ازتون
بپرسم؟ بنابراین باید خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید. در خدمت شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
احساس میکنید به آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما رو تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت رو نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده، استراب و افسردگی، ناهنجاری‌های رفتاری و عاطفی رو تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری میدهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما رو در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310-80-90-589 شیرین طبیب.com.
با گشایش حساب پسنداز مانی مارکت اکاونت در ویلشر سید بانک از نرخ بهره بالاتری که تا اول ژانویه 2010 گارانتی خواهد بود بهره مند شوید. ویلشر سید بانک به شما امکان میدهد با حساب های پسنداز مانی مارکت اکاونت بازدهی سرمایه خود را به حداکثر برسانید. برای آگاهی بیشتر با میشل یونگ 562-926-9091 تماس بگیرید. ویلشر سید بانک مانند همیشه بهترین خدمات بانکی مناسب با شرایط اقتصادی شما را در دسترستان قرار میدهد. کادر با تجربه و آگاه ویلشر سید بانک امور بانکی شما را به دقیق‌ترین وجه و با در نظر گرفتن منافع شما به انجام میرساند. برای آگاهی از جزئیات گشایش حساب پسنداز مانی مارکت اکانت با ویلشر یون 562-926-9091 تماس بگیرید.
Restrictions apply. Visit walterbank.com/gmma for details. Member FDIC.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من سوالی که داشتم اینه، پسر 10 ماه هم خودم نرسش میکنم، بعد الان میخواستم ببینم که چطوری میتونم نرسینگ شب رو ازش حذف کنم چون بارو نمیگیره.
نه آخه شما قرار بوده که 4-5 ماهگی این کارو میکردید. یه مقداری وقتی که بچه‌ها به یه سنی مخصوصا بعد از 9-10 ماهگی برسن، به دلیل توانایی های ذهنیشون مقاومت و مخالفت میکنن. و الان شما شب چه موقع به شیر میدید؟ آخرین شیر رو کی میدید؟ بعد چجوری ساعت شیرش به طور متوسط؟
ساعت 8-9 که بخوره ساعت
3:30 بیدار. خب اونو که اصلا بهش بدید. اگر یک بچه 6-7 ساعت صبر میکنه چه داری؟ بعد وقتی 3 بهش میدید میره تا کی میخوابه؟
برای
3-6 بدن میخوابه. خب به نظر من دلیل نداره حذفش کنید، برای که شما آخه زود میخوابونیدش عزیز. بچه که قرار باشه 8 بخوابه، ای بخواد تا 7 فردا صبح باشه 11 ساعتی، مقدار زیاده برای بچه 10 ماهه. 7 ساعت رو میشه فهمید ولی نه 11 ساعت. بنابراین وقتی بچه ساعت 8 شیر میخوره و ساعت 3-7 ساعت بعدش بیدار میشه، به نظر من به شیر رو بدید، قطعش نکنید.
تا چند ماهگی رکامند میکنی که بچه ها؟
حد اکثر 14 ماهگی، یعنی از 12 ماهگی دیگه باید حتما شیر مادر قطع بشه و اصولا بچه ها باید با غذاهای دیگه آشنا بشند و شیرهای دیگه، حتی یک شیر خودتون رو میتونید بدوشید بهش بدید اگر مسئله داره تو شیشه. بعد میشه برخی از وقت برخوردهای اولیه رنگ شیشه اینا براشون مسئله بوده، یکمی هم شاید سوراخش مثلا تنگ یا گشاد بوده، اون اذیتش کرده. چیزای مختلف رو امتحان کنید تا خاطرتون آسوده باشه، میگیره. بعدم اگر ببینه بچهای دیگه شیشه شیر میخورن، یعنی برید یه جایی که بچهای کوچولو دیگه هستن، ببین اونا میخورن، اونم میخوره. چون در این جهت فقط نگاه کردن او رو علاقمند میکنه که مانند اونا باشه. یا حتی خودتون برخی از اوقات میتونید شیشه شیر مثلا بذارید لب دهنتون بخورید که اون ببینه. چون مهمترین مسئله تو این زمینا مدل سازی بچه‌هاست. ولی دیگه 12 ماه بهتر است که شیر رو در حالت عادی قطع کنید، خاطرتون از این بابت آسوده بشه. خوشحال شدم با تون صحبت
کردم.
تمنا می‌کنم، خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
شما خوب هستین؟
من خوبم. جان.
من درباره مشکل می‌خواستم حرف بزنم، درباره ریلیشنشیپ با یه دختر که هستم الان. من با این خانم، من 24 سالمه. با این دختر خانم نزدیک به 2 سال بودم. قبل از این 2 سال با هم دوست بودیم.
اون چند سالش هست؟
من اون ایشون هم 25 سالشون هم.
ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
ایرانی هستن.
اوکی.
اولین دوست دخترم بودش که ایرانی اولا بودم. و من وقتی با این دختر خانم ریلیشنشپ همون شروع کردم، بریک اپ با یه دختر دیگه کرد بودم که از 18 سالگی با اون بودم. زود با این شروع کردم، بسن مثلا 6 ماه با این دختر خانم شروع کردم و این خانم با من موون کرد right away. من وقتی اول ریلیشن شروع کردم بهش گفتم ببین من هنوز اونقدر حاضر نیستم واسه خیلی کارا، اما بالاخره به راه خودش خیلی کارا رو با من کرد که من اون موقع حاضر واسهش نبودم.
نه مقصود چی از چرا؟ آخه این موو اینو فقط میتونم فهم برای چه چیز دیگه شما آمادگی نداشتید؟
مثلا من حاضر نبودم که توی سیریس ریلیشنشیپ باش باشم.
آخه داستان اینه که نصب کنی. من اگر نمیخوام با کسی تو سیریس ریلیشنشیپ باشم، 1 درگیرش نمیشم، 2 قبولش نمیکنم. او که نمیتونه شما رو به زور وادار کنه که من بیام با تو زندگی کنم. شما میگفتید نه، خب نبود دیگه.
درست. اما مثلا من به ایشون میگفتم صبر کن مثلا یه دو ماه دیگه بهم وقت بده بعدا با هم شروع کنیم. میگفت نه من با نمیستم تا موقع.
حالا خب نمیستم شما نه نه صبر کنید، یه کسی به شما بگه یا من الان میام با تو زندگی میکنم یا با نمیستم، شما میخواید ازش چه نتیجه بگیرید؟ این آدم به شما علاقه منده؟
من از روز اول میدونستم این خانم عاشق من بود، میدونستم واقعا منو دوست داشت.
نه حالا خب نه صبر کنید. نه خب ها میترسید که چی؟
میترسیدم که مثلا به خاطر ریلیشنشیپ قبل من با یه دختر دیگه، یه کسی که واقعا واسه من اهمیت میده، یه ریلیشنشیپی که میتونم با یه کسی داشته باشم خیلی بهتر باشه، از دست بدم. واسه همین من اگری کردم تو.
نه نه نفهمیدم. خب نه صبر کنید عزیز. شما از یه طرف من میگید من آماده نبودم برای سریس ریلیشنشیپ، از یه طرف میگید من در به در به دنبال یه سریس ریلیشنشیپ بودم. یعنی چی؟ آخه اینو من نمیفهمم. آخه علاوه یه کسی ای شما رو اولا چه مدتی شما اگر من درست فهمیده باشم 6 ماه بعد از اینکه رابطه قبلیتون تموم شد این آدم تو زندگی شما پیدا شد، درسته یا نه؟ اون رابطه قبلی که تموم شد چه مدت طول کشید تا با این نفر دوم آشنا شدی؟
این آدمو من میشناختم.
نه میدونم، ولی از جهتی که سریوسلی یعنی به عنوان بوی فرند گر فرند چه موقعی بعد از اون رابطه که قطع شد با هم شروع کردی؟
نزدیک 6 ماه یا 7 ماه.
بنابراین شما 6 ماه 7 ماه بود از یه رابطه در اومده بودید این آدم پیدا شد. چه مدت بعد از اینکه با شما آشنا شد گفت من میخوام با تو مووین کنم، میخوام بیام با تو زندگی کنم؟
بعد 3 ماه بعدش.
حالا خب این 3 ماه بعد چرا شما فکر میکنید کسی شما رو تو این 3 ماه عاشق شده که میخواد با شما باشه؟ بعد به کسی که شما رو دوست داره، نظر شما رو هم دوست داره، بعدم بهش میگی یه ذره فرصت بده. بعد حالا شما که بهش گفتید یه ماه بعد بیا، فرقش چیه؟ خب حالا چی شده؟
من الان نزدیک به مثلا 2 سال گذشته از من این خانم و یک سره ما آن آن آف بودیم، یعنی 6 ماه با همین بحثمون دعواهامون به چیزای خیلی بد میرسه، به فوش میرسه، به زدن میرسه، اصلا به جایی میرسه که اصلا من هیچ وقت فکرشو نمی کردم برسه. این الان من با این خانم هر تامون تو مرکوسکو اکسپ شدیم و آمدیم مرکوسکو، اتون با هم اومدیم یک کشور دیگه مرکوسکول داریم با هم میریم. من وقتی اومدم اینجا تو این کشور دوست دختر قبلیم هم که باش قبلا بودم تو این مدرسه میره و وقتی ما اومدیم اینجا خیلی مشکلات رو به خاطر این خانم داشتیم. به من میگفت تو همیشه نگاش میکنی یه جور دیگه، یا وقتی با من مووین کرد من یه روز خونه نبودم، رفته بود تو اتاق من چیزامو گشته، مثلا آلبومم رو گیر برد با دوست دختر قبلی. میگفت چرا اینا داری؟ میگفتم مموریه، من فقط با تو هستم، دازم این که تو رو دوست ندارم. اما تو تره همه چیزای کوچیک که من یه ریلیشنشیپ تختی با یک کسی سریس
نه ببین عزیز نه سب نه سب این که شما با یک کسی دوست بودید از اوکی، ولی این که اون آدم یه جوری دوربر شماست، هر کسی رو میتونه ناراحت کنه. بعد از اون بهانه که اینا مموری سادم تو سرش داره، مموری که قرار نداره تو کتاب و دفتر داشته باشه، بعد نگه داشتن اونا خب برای خیلی ها معنی داره. همطور که اگر همین دختر خانم عکس بویفرند های قبلیشو داشته باشه تو رو خوشحال نمی کنه؟
درست.
بنابراین پس
اما من هیچ وقت نمیدم بهش فورس بکنم بگم که نه تو باید این کارو بکنی، تو باید این کارو بکنی.
نه خب آخه فورس نکنی، مثلا اینکه وقتی ناراحت میشه هر کسی ناراحت شه یه جور ابراز میکنه. بلاوه الان که شما اومدید، شمایی که دائما دو هم دعوا داری، سر چی با هم دعوا داری؟
سر همیشه سر اینکه من هر دفعه با این خانم به هم میزنیم دلم واسش تنگ میشه، دلم واسه جوری که ما با هم وقتی چیزا خوب بوده تنگ میشه. ایشون هم همینطوره، واقعا دوستش دارم، واقعا اهمیت واسش میدم، اما هر تامون خیلی اولا تمپر بدی داریم، یعنی این یا مثلا از کوره در میره شروع میکنه فوش دادن، شروع میکنه زدن و من تا یه مدتی برش میدم تو میرسه به جایی که منم ریاکت میکنم بهش.
خب آخر کارم میتونی سر از زندان در بیاری. بله به شما که میخواید پزشک بشید، یک نمیتونید خودتون اداره کنید، دو یه پرونده اینا رو پیدا کنی، بعدم میتونه مسئله آفرین باشه. آخه عزیز این رابطه رو چرا مشکلاتون حل نمیکنید؟ اگر فکر میکنید که با هم در یه اصولی توافق دارید، یه پرینسیپلی هست که با هم میتونید کنار بیاید در این رو دعوا بکنید. اگه با هم اختلاف دارید خب برای چی هم دیگه؟ برای دلتون تنگ میشه بشه. من با یه کسی نمیتونم رابطه خوبی داشته باشم، اذیت میشم، او رو اذیت میکنم، خودم رو به خطر و ضرر میندازم، دور میشم، دلم تنگ میشه به درک. من که به خاطر دلتنگی نمیتونم برم برای خودم دردسر درست کنم.
مشکلاتی هم که ما داریم اینه که مثلا به من میگه تو یک سر دروغ میگی، یک سر دخترای دیگه وجود داره تو زندگیت.
نه نه صبر و... کنید صبر کنید نه صبر کنید آیا دخترای دیگه تو زندگی شما وجود دارن؟
دختر دیگه که فقط دوستن.
نه آخه چرا، برای چی دوستن؟ برای چی دوستن؟
ما آخه تو 21st century
زندگی میکنیم.
دوست باشن.
نه 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 نیست. حالا یه کسی که ناراحته شما برای چی میخوای دوست باشی؟ علاوه اگر ببینید عزیز، من همینو میپرسم، 21st century معناش این است که ما قرار سالم هم باشیم، شما دوتا که سالم نیستی. چطور شده که ما
شما اپروف میکنین که من مثلا ایشون میگه با این دختر حرف نزن، من باید بگم چشم
right,
دختر
right. برای چی میخواد شما؟ اگر آدما، ببینید عزیز، من نمیگم کار ایشون درسته، ولی اگر یه آدمی است که سکیور نیست، ناراحته، اگر مسئله اینه و به شما میگه که با این دختر از یه حدی نگذر که از رابطه عادی خارج میشه، خب نگذرید.
مثلا من با خیلی ها که دخترم فقط دوستم میگم سلام یا خدافظ، چه بعضیشون مثلا تو مدرسه من دوستای دارم که دخترن، دوست پسر دارن، ریلیشنشیپ با کسی دیگه دارن، بعضی وقت میان پلو من از دوستشون دلداری میکنم.
نه نه بی خود اصلا شما اینا همه خطرناکه. هر وقت یه زن یه مردی میره پلوی کسی درد دل میکنه، یه خطراتی رو به وجود آورد. بنابراین آدم ها وقتی میرن درد دل میکنن، آخر کارم دلشون رو ممکنه همونجا جا بذارن. به علاوه تو به اندازه کافی دانشجوی دانشکده پزشکی هستی، یه دوست دختر داری، اونم حساس، حالا برای چی میخوای درد دل دیگران گوش بدی؟ این وقت از کجا میاری؟ بنابراین به نظر من اون کار نکن. حالا بریم سراغ اون دختر خانم. اگر اون دختر خانم آدم انسیکیوریه، یعنی امن نیست، آرامش نداره، باید بره کمک بگیره. اگر آدم شکاکیه باید بره کمک بگیره. اگر آدم بدبینیه باید بره کمک بگیره. ولی مادام که او شکاک هست و بدبین هست و اینسکیور، تو نمیتونی روی زخم اون نمک بپاشی. برای بس تو چیز رو نمیخواد جان.
بعدش اینجاست که ما الان یک 6 ماه با هم بریک اپ کردیم. وقتی ما بریک اپ کردیم تو نزدیک به دسامبر، ما با هم دیگه اصلا حرف نمیزدیم. و دلیلی هم که یکی از دلایلی که من گذاشتم بهش دیگه اصلا نزدیک زنگ زدم لیوش الان کردم، اینه که چون که باید پسر دیگه مثلا دو روز سه روز بعد از من یا فهمیدم باید پسر دیگه حرف بزنه، اون خواهشی که از من خواسته بوده که مثلا تو با این حرف نزن تو با اون حرف نزن، مال من واقعا دوست بودن. این یه پسر رندوم بودش که از رفته مثلا از رو فیسبوک گیر آورده. خب. و با ایشون شروع کرد جلو من دو روز که رفتم خونش حرف زد باهاش. من ناراحت شدم، گفتم خب خدافظ. من خودم بعد از اون خوبان کردم یه ریلیشنشیپ دیگه با یه دختر، که ریلیشنشیپ خیلی مثلا اصلا
نه
دیتینگ بودش
فقط. نه ببین عزیز، شما دوتا احتمالا به درد هم نمیخورید. شما دوتا به هم به اندازه کافی رابطه رو خراب کردید. یعنی این رابطه‌ای که شما دارید it's not a healthy relationship، یه رابطه ایست که کار دست خودتون میدید. و به نظر من اگر نرید با یکی صحبت کنید که ببینید به درد هم میخورید یا نه، اگه میخورید بمونید، اگه نه برید دنبال کارتون. ولی اگر شما از هم جدا میشید، اون میره دوست پسری حالا به نوعی پیدا میکنه، شما با یکی میرید دیت میکنید، که دیگه رابطه شما معلومه تموم شده است. بعدم اگر از این موضوع خبر دارید، خب معلومه هر دوتون احساس عدم امنیت میکنید. شما هم که درباره قرن 21 صحبت میکردید، وقتی دیدید که او با یه پسر دیگه در حرف میزنه ناراحت شدید. بنابراین نشون میده که برای این رابطه خیلی برخورد واقع بینانه‌ای و صمیمانه‌ای ندارید. بعد از اون شما غیر از این موضوع یا سر چیز دیگه هم با هم اختلاف پیدا میکنین؟ اصلا موضوع دختر و گفتگو با این پسر و دختر به کنار، آیا اصولا در چیزهای دیگه با هم توافق دارید یا اونجا هم مسئله و مشکل دارید؟
نه بیشتر وقتا رو همه چی دیگه اوکی هستیم. خلو. مثلا این دفعه ما نزدیک به 3 هفته پیش شروع کردیم با هم حرف زدن. ایشون اومد با هم برگشتیم تو آمریکا بودیم، برگشتیم اومدیم بیرون از کشور واسه مدرسه باز، و ایشون با رومیتش یه دعوایی شد. رومیتشون گفتن که من از دوست پسر شما خوشم نمیاد، من نمیتونم دور براش شما زندگی کنم، من میذارم میرم. ایشون از من خواستش که من بیا با من زندگی بکنم، یا من بهش آفر دادم گفتم اگه چه نداری شما میتونی بیا اینجا زندگی بکنی.
خب آخه این چه کاری؟
و
چطور جایی نداره؟ نه ببین عزیز، شما هر دوتا تنتون میخاره دیگه، یعنی هر دوتاتون دنبال بازی و بهانه اید. شما you cannot live with or without each other، نه با هم میتونید زندگی کنید نه بدون هم. علتش هم این است که توی کشور تنهایی هستید، فشار درس روتونه، همینقدر که وقتای خالی پیدا میشه نمیدونید چیکار بکنید، و هر دوتاتون هم آدمای ناراحتی هستید که خیلی اون توازن و بالانس رو نداری. بنابراین تویی که مثلا 10 ساعت درس خوندی، خسته هم هستی، 1 ساعت وقت داری، فکر کنی میفتی به فکر اون. بعد اگر اون یه زنگی بزنه یا تو یه زنگی بزنید همدیگه رو میبینید، بعد دوباره بازی شروع میشه. اما یه هفته بعد به خاطر اینکه با هم مختلف و متفاوتی دعواتون میشه. شما رابطتون البته رابطه الان سگ و گربه یا خواهر برادری شده دیگه، و این رابطه درست نیست.
با هم حرف میزنیم دیگه، ایشون
نمیدونم دیگه
بعدش پنج پیش گذشت رفت و جوری هم که گذشت رفت اینه که با هم دعوامون شد. ایشون اومد یه کاری بکنه که دستش قطع، یکی از انگشتش قطع، یه دون تندنش قطع شد. من یه چیزی ورداره که بنظرم من یکی از تندنش قطع شد و ما هر طور میخواستیم سرجن بشیم، الان ایشون ممکنه چیز دستش رو از دست داده باشه.
خب من الان خب ببین عزیز همینه دیگه. نه ببین عزیز، من همینه که به شما میگم، شما دوتا چرا میخواید آیندهتون رو خراب کنید؟ شما این که حالا با هم نمیسازید برای چی آیندهتون رو خراب میکنید؟ برید دنبال کارتون، دلتون تنگ میشه. اون لغت رو گفتم، به بدی هم گفتم، برای که من خستم از این که آدم ها اینقدر لوستن که مثلا دلم تنگ میشه یا مثلا حوصله‌ام سر میره. خب میره که بره، ناراحت میشه. خب بشو
واقعا من بسش اهمیت میدم، یعنی واقعا
نه من نمیگم
ببینم ناراحت باشه.
نه ببین عزیز، میخوای ناراحت نباشه از زندگیش بیا بیرون. اگر واقعا میخواید، نه اینکه تو بیا کنار من که من تو رو ناراحت کنم تا من ناراحت شی. بعدو من نمیگم شما آدم، هیچ کدوم از شما نیتتون بد نیست، you have a good intention، هیچ کدوم از شما آدم بد جنسی نیستید، اونا من میتونم بفهمم. ولی بچه بازی در میاد، یعنی درست مثل آدم مستی است که میشینه پشت فرمون، هدفش این نیست که کسی رو بکشه، ولی خب میزنید همدیگر رو میکشید یا یکی رو میکشید. عزیز این رابطه رو تمومش کنید به نظر من، یا برید با کسی صحبت کنید ببینید که کمکتون کنه. اگر کسی نیست هیچی، تمومش کنید، ولی که اینجوری از پا در میایید. یه روزی هم کار دست خودتون میدید.
من به نظرم من و ایشون هر وقت مشکلی با هم داشتیم یک سره بریک اپ کردیم، گذاشتیم به در هر دمون، هیچ وقت نرفتیم با هم بشینیم جلوی یکی مشکلامونو بگیم.
خیلی خوب، همین است که من نه ببین عزیز، من به پیامم رسیدم، منم دقیقاً حرفم همینه. یا برید با یکی صحبت کنید، تکلیفتون رو که با هم میتونید باشی یا نباشی روشن کنید، یا اگر اینجوریه قبل از این که همدیگر آسیب بزنید کار دست همدیگه بدید. به نظر من میتونید خودتون رو به خطر بندازید، از هم دور بشید. این رابطه درست نیست. آدم تو زندگی که هم درد داره هم لذت داره نمیمونه. ما میتونیم روابط داشته باشیم که لذت بخش باشه، این دردها رو هم که ناشی از عدم توافق نداشته باشیم. به هر حال پیشنهاد من این است که یک کسی رو ببینید، دو تا زمانی که این کارو نکردید کوشش کنید رابطاتونو محدود کنید، ضمناً به مجردی که از هم غر می‌کنید سراغ یک کسی دیگه نرید. سه ماه حالا بدون دختر و بدون پسر بمونید، طوری نمیشه. به هر حال مواظب خودت باش. مرسی عزیز.
درست.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
شنونده عزیز، اگر بارها تصمیم گرفته اید که دندانهایتان را با گذاشتن سیم یا بریسز صاف و مرتب کنید، ولی فکر گذاشتن سیم‌های نقره‌ای شما را منصرف کرده، برایتان خبر خوشی داریم. سالها تجربه دکتر زرینیا با همراه جدیدترین تکنولوژی اینویزیلاین، بدون استفاده از سیم‌های نقره‌ای پردردسر، دندان‌های نامرتب شما صاف، ردیف و مرتب شده و با اعتماد بیشتر زیباترین لبخندها را به لبان شما می‌آورد. با روش نامری اینویزیلاین دندان‌های صاف و ردیف شده زیبایی خواهید داشت که به شما اطمینان خاطر بیشتری می‌دهد. دکتر مات زرینیا با یک جلسه مشاوره رایگان برای علاقمندان از سراسر دنیا در خدمت شماست. 818-906-2222 شهر انسینو 16133 ونترا بولوار جنب کاوره تهران. دکتر مات زرینیا 818-906-2222.
اگر می‌خواهید بدون دردسر منزلتان را ریمودل و یا به ساخت آن اضافه کنید، با KPM Construction تماس بگیرید. آقای پاشا کریمی با داشتن بیشتر از 28 سال تجربه کار ساختمانی و لایسنس و بیمه کالیفرنیا، با قیمت‌های بسیار مناسب تمام کارهای خود را 100% گارانتی می‌کند. KPM Construction 949-295-4440 949-295-4440 KPM Construction.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو همین امشب سه‌شنبه دوم جون از ساعت 7:30 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. سلف کانفیدنس اند سلف استیم، اعتماد به نفس و حرمت نفس، سه شنبه دوم جون در رسیدا. کنفرانس عشق و ازدواج از پنج شنبه 18 جون در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. سخن درباره عشق هست، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر، موضوعها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با این موضوعها، حل مسائل و رفع مشکلات. عشق و ازدواج از پنج شنبه 18 جون در المپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز یک شنبه 14 جون از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در منطقه اورنج کانتی در ایرواین کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان اعتماد به نفس و موفقیت، سلف کانفیدنس اند سکسس، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. یک شنبه 14 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت در ایرواین. و نیز کنفرانس 4 ساعته‌ای با همکاری سازمان دانشجویان، سازمان پاکی و سازمان پاشا، دو سازمان ایرانی مبارزه با سرطان که فعالیت کاملا چشمگیر مفید مؤثر اساسی داشتن و همچنان دارن، با همکاری انجمن دانشجویان UCLA روز یک شنبه 21 جون از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر برنامه دارند و این برنامه شامل قسمت پیشگیری و معالجه و بالاخره چگونگی برخورد با این بیماری و یا اگر عزیزان و اطرافیان ما با این بیماری درگیر هستند. من هم در اونجا سخنی خواهم داشت. بنابراین 4 تا 8 بعد از ظهر کارت ورودی برای دانشجویان $10، برای غیر از دانشجویان $20. وجوه دریافتی در اختیار این سازمان‌های بسیار مفید و موثری که در مبارزه با سرطان با بسیاری از گروه‌ها همکاری دارن قرار می‌گیره و امید من این است که هم در جهت انجام کاری خیر و خوب و هم در جهت آگاهی بیشتر خودتون، چون نام برنامه هست Cancer Awareness Day و به نظر من آگاهی‌های تازه و جدیدی که در این زمینه هست می‌تونه برای همه ما مفید باشه. مثلا وقتی به این ارقام آمار توجه داشته باشیم که از هر 3 نفر متاسفانه 1 نفر گرفتار میشه و با بالا رفتن سن حتی به بیش از نیم خواهد رسید، ولی خوشبختانه همون گونه که 80% سرطان کودکان رو همکنون میتونن معالجه کنند و بچه ها رو آزاد کنند و همینطور که در بسیاری از زمینه ها در جهت تشخیص راه ها و قدم های تازهی پیدا شده، فوق العاده جدید و تازه و پیشرفت های علمی بسیار امیدبخش و خوشحال کننده است، آگاهی از اونها برای همه ضرورت داره. بنابراین یک شنبه 21 امیدوارم هموطنان و همزبانان خوب و عزیز، دانشجویان رو و سازمان پاکی و سازمان پاشا رو همراهی کنن 4 تا 8. تیکت رو میتونید از ticketmaster.com بگیرید، www.ticketmaster.com UCLA 4 تا 8 بعد از ظهر یک شنبه 21. و بالاخره دو سفر دریایی یا کروز در پیش داریم، که سفر 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک است که از روز جمعه 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ دارم. کامران و هومن، دو خواننده و هنرمند خوب و عزیز، با ارکسترشون در اونجا 2 شب کنسرت دارن و سفر دیگر 7 شب و 7 روزه است به هاوایی. به هونولولو خواهیم رفت یا پرواز خواهیم کرد، 7 شب و 7 روز در کشتی خواهیم بود. تاریخ آغاز شنبه 29 آگست، پایان شنبه 5 سپتامبر. و چون سفر داخلی تلقی میشه از اداره مهاجرت و گرین کارت هم خبری نیست، ولی توصیه من این است که زودتر اقدام کنید به خاطر افزایش قیمت ها. و از جانب دیگه برنامه‌های فارسی ایرانی ویژه دوستانی است که فقط و فقط از طریق کامرشال تراول اقدام میکنن، چون هم هزینه ها و هم ظرفیت سالن هاست. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
بسته نباشید. آره تو، من نمیدونم دقیقا از کجا باید شروع کنم، ولی سعی میکنم حالا یه استشاره از طرف خودم خدمتتون بگم، دیگه تشخیصش به عهده شماست. من زندگی خیلی پرفراز و نشیبی تا امروز داشتم. 42 سالمه، تقریبا 8 سال خورده پیش ازدواج کردم و 6 سال زندگی کردم، بعد از 6 سال تصمیم گرفتم جدا بشم چون مشکلات خیلی زیادی داشتم، بنا به دلایل به هر حال مقدور نبود و الان در واقع خیلی مشکلات و استرس فشار روحی شدیدی روی من، محدودیت های روانی زیادی دارم، هر کاری رو میخوام شروع کنم متاسفانه به خاطر اینکه اون گفتگوی ذهنی منفی زیاد با خودم دارم، اینی که پشتکارم رو در واقع عملا از دست دادم و هر برنامه رو میخوام شروع بکنم با اون فشار عصبی، با اون افسردگی و اون خشمی که تو درونم هست قادر نیستم برنامه رو عملی بکنم.
شما از اون ازدواج فرزندی هم دارید یا نه؟
بله، یه بچه 5 ساله دارم.
با کی زندگی میکنه اون بچه؟
با من زندگی میکنه الان در حال حاضر من کنار خانواده هم هستم، با پدر مادرم زندگی میکنم.
شوهر سابق شما ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
ایرانی هستم، شوهر سابقم نیستم، ما در حال حاضرم زن و شوهریم ولی ایشون بیمار هستن تحت درمان و من در واقع با پدر مادرم زندگی میکنم و همه هزینه ها من با پدر مادرم.
نفهمی آخه تحت درمان چه درمان چه بیماری دارن؟
ایشون بیمارن، کانسر دارن.
خب شما چطور مردی رو که باش ازدواج کردی کانسر داره گذاشتی تو رفتی؟
نه خیر آقای دکتر، من قبلا یکی دو بار با شما تلفنی صحبت کردم ولی فرصت نشد، فقط 5 دقیقه وقت داشتم آخر برنامه، نتونستم کامل توضیح بدم. من آمریکا بودم، اونجا مشکل پیدا کردم، بعد از تقریبا حدود 6 سال اونجا بودم، وقتی مشکل پیدا کردم اومدم ایران که جدا بشم. وقتی که اومدم ایران جدا بشم در همین 4-5 ماه اولی که دنبال وکیل میگشتم و رفتم صحبت کردم و که اینجا فایل کنم، چون اونجا امکانش نبود بخوام جدا بشم، نمیتونستم تمام هزینه‌های خودم و بچه‌مو به عهده بگیرم که بتونم یه چند ماه زندگی جدا داشته باشم تا بتونم طلاق بگیرم، چون اونجا هم صحبت کردم. در نتیجه وقتی دیدم اونجا نمیتونم تمام هزینه خودم و بچه‌مو تقبل بکنم و اونجا طلاق بگیرم، در حالی که طلاق اونجا به نفع من بود و بهتر بود از هر نظر، ناچار شدم با بچه‌م برگشتم ایران که اینجا جدا بشم. بعد از 5 ماه که درگیر فایل کردم، هنوز فایل نکرده بودم، وکیل دیده بودم و صحبت کردم، ایشون از آمریکا زنگ زد گفت که دکتر بهم گفته کانسر داری. خب این قضیه خیلی روی من تاثیر داشت و من به کلی فکر طلاق گرفتن رو از سرم بیرون کردم، چون خب دیگه شرایطش جوری نبود. موقعی که من آمریکا بودم ایشون سرطان نداشت، ایشون سالها بود که هپاتیت ب داشت و تحت درمان بود و من خودم همه کار دکترش رو بیمارستان بردنش اونا خودم انجام میدادم و در واقع ما خیلی با شرایط بد جوری بود که حتی حاضر نمیشد، نمیذاشت من بیام ایران، هم پشت سرش بچم رو برداشتم اومدم ایران، یعنی بدون اطلاعش، حتی پول بلیط ما رو هم نمیداد و من بدون اطلاعش اومدم ایران. و وقتی که اومدم بعد از 5 ماه زنگ زد اینا رو بهم گفت، خب به کلی از فکر طلاق اومدم بیرون، اصلا نه فایل کردم نه دنبالش رفتم و خب دیگه خیلی هم ناراحت شدم. بعد از 2 هفته بهش زنگ زدم وقتی اینجوری گفت، گفتم برمیگردم که ازت نگهداری کنم. گفت حالا فعلا دارم کارامو میکنم، چون اینجا عملا جوابش کرده بودن توی امریکا بعد از کلی مداوا. گفت که من میام ایران که پیوند کبد بکنم. اومد اینجا پیوند کبدم کرد، یه 2 ماه اولم خوب بود ولی وضعیتش رو به وخامت گذاشته، الان خیلی وضعیت بدی داره و دیگه به هر حال ما عملا جدا از هم زندگی میکنیم، ولی خب من مرتبا باهاش تماس میگیرم، حالش رو میپرسم، حتی یه بارم رفتم تهران بهش سر زدم، 2 هفته هم موندم، همه این کارا رو براش انجام دادم علارغمی که هیچ دل خوشی نداشتم، ولی به هر حال به خاطر اینکه پدر بچم بود همه جوره بالاخره پذیرفتم که این حالا دیگه وضعیتش خیلی فرق میکنه با اون موقع که خیلی منو اذیت کرد، ولی خب حالا شرط حادی داره. اینا همه به کنار و الان مشکلم دیگه در رابطه با اینکه شوهرم چه کرده و حالا چرا اینجور شد اینا نیست، ولی خب چون همه وجودم پر از خشم هم نسبت به خودش، شاید میخوام بگم نیست، شاید میخوام بگم بخشیدمش، اما قادر نبودم ببخشمش، چون خیلی به من بد کرد، هم خودش هم خانوادش. اما به هر حال الان اینه که مشکلات احساسی و خشم و درگیری که با خودم دارم و نمیدونم چجوری با این قضیه کنار بیام خیلی منو زیر فشار قرار داده. این که با وجود که برنامه‌ریزی مشخصی دارم و آدم سردرگم تو برنامه شخصی نیستم، حتی برای خودم یه طرح 13 ساله ریختم، 10 تا هدف خیلی مشخص دارم، از این شاخه به اون شاخه نمیپرم، میدونم چی میخوام، ولی اینقدر درگیری زیر فشار روحیم و درگیری دارم با خودم و میدونم هم که به احتمال قوی افسردگی هم دارم، چون یه مدتی هست دارو هم مصرف میکنم چون نمیتونم خشممو کنترل کنم. این که علارغم همه اینا چون نمیتونم فعالیتامو شروع کنم، اون حس حالا یا اعتماد به نفس شما بهتر میدونید یا عزت نفس هر چی هست اونقدر پایین اومده و اونقدر زیر استرسم، وقتی آدم آرامش نداره نمیتونه موفق بشه. این که نمیدونم شما تشخیص میدین که مشکل اصلی من کجاست و رو چی باید کار بکنم. در واقع همین الان که از شما تراپی میگیرم در واقع به خاطر رفع مهمترین مشکلم، که تا سلامت روانیمو به دست نیارم نمیتونم فعالیتامو درست و دقیق پیگیری کنم، پشتکار داشته باشم و بتونم خودم از این مخمصه بکشم بیرون. یعنی که نمیدونم باید چی کار بکنم.
پیچه شما باید برید دکتر، برای اینکه من الان یک کمی یادم میاد از صحبت‌های قبلی.
بله بله، با شما صحبت کردم
و من البته نمیدونستم، چون من معمولا ترجیحم این است که با دوستان یه بار صحبت کنم، چون بار دومش خیلی کمک نمی‌کنه. شما چاره‌ای ندارید، شما خودتون به من می‌فرمایید که مشکلات درونی دارید، گرفتاری‌های ذهنی دارید، افسردگی، اضطراب، خشم، و وقتی آدم تو این مثلث زحمت و نکبت گیر می‌افته تکلیفش بسیار مشخص است که احتیاج به دارو و کمک حرفه‌ای داره و ضمناً قرار شرایط و موقعیتش رو بهتر کنه، روابطش رو درست کنه و به هر حال به جنبه‌های اساسی زندگیش مثل خوابش، ورزشش و تغذیه‌اش برسه. راه دیگری نداره. یعنی روزی که شما فرمودید فشار خون دارید یا گفتید پاتون شکسته، مالجش مشخصه. روزی هم که من بفرمایید در ذهن و ذهنیتتون گرفتار هستید و مطالبی که اشاره کردید، شما دارو درمانی میخواید، روان درمانی میخواید، شرایط و موقعیتی رو باید برای خودتون به وجود بیارید که کمترین آسیبا رو تو اون بستا موقعیت ها داشته باشید. حالا هرچه هست، روابطتون رو با فرزندتون، با همسرتون، با خانوادتون، با دیگران بهبود ببخشید و بعدم به سلامتی فیزیکی خودتون که 3 عنصر اصلیش خواب و ورزش و تغذیه درسته برسید. یه مسیری است که ای بسا 3 یا 3 ممکنه طول بکشه تا انسان بتونه به مرحله ای برسه که احساس کنه حالش خوب شده. راه دیگری نداری؟
من تقریبا برای این 3 موردی که فرمودیم برای هر 3 اقدام کردم. یعنی تقریبا که دقیقاً 3 هم در مورد تغذیه، هم در مورد ورزش، هم در مورد خواب اقدام کردم. امیدوارم حالا به زودی بتونم نتیجه‌اش رو ببینم. ولی در مورد تراپی گرفتن، من تو شهرستانی که هستم 3 تراپی گرفتم. 2 دکتر بودن، یکیشون فوق لیسانس بود، ولی متاسفانه نمیدونم یا باید روانشناسای بیشتری ببینم ببینم کدوما باشون هماهنگم، یا واقعا اونجوری که باید مطلع باشن. نمیخوام خدای نکرده سوادشون رو زیر سوال ببرم. هر کسی به یه کسی معتقده یا با کسی میتونه کار کنه. متاسفانه من اونجوری که دلم میخواست تراپی بگیرم استفاده نبردم. رفتم 3-4 بار مراجعه کردم، عملا میتونم بگم دست خالی برگشتم. خیلی دلم میخواست از شما حضورا تراپی بگیرم، که حالا امکانی که من الان بیام لس آنجلس و بخوام برای یه ماه اونجا بمونم و تراپی بگیرم و کمک مستقیم بگیرم حضوری، الان نیست برام.
نه اینکه مهم باشه، من اصلا اینجا کسی رو نمیبینم الان، به خاطر اینکه من گرفتار کنم مشغول.
شما مشاوره حضوری ندارین الان؟
من الان دفتر اگر برم برخی از وقت هفته 1 اگر تازه برم، نه به هیچ وجه. و بعدم نه، ببینید عزیز، شما به هر حال دوستانی هستن که میتونن کمکتون کنن. ممکنه که برخی مناسب شما نباشن، برخی اون توانایی رو نداشته باشن، آدم ها متفاوتن، ولی به هر حال چاره غیر از این نیست. یعنی باید یه کسی که کمی بهتر از دیگران هست رو پیدا کنید. حالا یکی با قدم‌های تندتر، یکی با قدم‌های آهسته‌تر شما رو می‌بره، ولی چون موضوع و مسئله اصلی و اساسی خود شمایید، همکاری شماست که تعیین کننده خواهد بود. و بعدم سطح آگاهی و دانایی خودتون رو بیشتر کنید که درباره خودتون بیشتر بدونید. به همجاست که در این زمینه مطالعه یا شرکت در کنفرانس‌ها یا کلاس‌ها، اگر در اون شهر شما هست، اگر نیست، از استفاده از آنچه که در اختیارتونه به هر حال خودتون رو آگاهتر و داناتر و نه چه تواناتر کنید، و الا گرفتارید.
علاوه من الان مطالعه که سال شاید بیش از 25 سال مرتبا مطالعه دارم، کلاس های 12 استپس ایران هست، همون مشابه 12 استپس که توی آمریکا هست، همون کلاس های 12 قدم، اونا رو تموم کردم، راهنما دارم. خیلی هم میتونم بگم موفقم بودم در مقایسه با گذشته. به مراتب میتونم ادعا کنم از زمانی که 20 سالم بود الان که 42 سالم خیلی خوشحالتر زندگی میکنم. یعنی این خودش یه رشد، فکر میکنم به نظر خودم، حالا شاید هم صحیح نباشه، ولی مطمئنم که این رشد رو، قدمام خیلی به نظر میاد کنده، نمیدونم، چون خیلی استرس دارم. اون موفقیت کاملی که باید مقطعی نصیبم بشه نمیشه، ولی چون اهداف مشخصی دارم فکر میکنم آینده رو خیلی روشن میبینم. ولی مشکلاتم فشارهای عصبی که رومه، که دارو جواب نمیده، روانشناس دلخواهم دسترسی ندارم، امکانات مالی 0 در حال حاضر، ولی امیدوار هستم. حالا غیر از اینکه همه این شرایطی که فرمودین اینا رو سعی میکنم اجرا بکنم، ولی ریشه اصلی مشکل من و خشم میخوام ببینم گره کور من کجاست. مشکل اصلی من خشم یا ترس، شاید به نظر میاد شاید آدم تنبلی ام یا انگیزه کافی ندارم یا حاضر به قبول رنج و زحمت برای رسیدن به هدفم.
شما علائمه کاملا منیک دیپرشن رو نشون میدید عزیز. شما آدم تنها افسرده ای نیستید، شما حالت دو قطبیتون خیلی مشخصه و اون یا اون مطالبی هم که میفرمایید ناشی از خیلی واقع بینی نیست، یه مقداری مبتنی بر امید و آرزو است و اینی که گرفتید. بذارید پیام ها رو بشنوید ببینم که با هم صحبت دیگه میتونیم داشته باشیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تصادف کرده اید؟ نگران نباشید. A Plus Auto Center هم اتومبیل شما را به رایگان تا تعمیرگاه هم می‌کند و هم یک اتومبیل آخرین سیستم در اختیارتان قرار می‌دهد. 818-996-0822 818-996-0822.
دکتر ترشیدی و دکتر نجفی عرضه کننده پیشرفته ترین روش‌های امروز برای صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. دکتر نجفی با بورد تخصصی در جراحی‌های پلاستیک و زیبایی، با استفاده از مدرن‌ترین تکنیک‌های جراحی، زیبایی طبیعی و موزون را در صورت و بدن شما خلق می‌کند. مطب‌ها در انسینو و گلندل، 1-800-965-93-33. دکتر ترشیدی با سوپر ترماژ و انواع لیزرها برای برطرف کردن چین و چروک، اکنه و موهای ناخواسته. تزریق بوتاکس، رستلین، پرلین، جوودرم و ریدیس. مطب‌ها در ایرواین 949-552-2650، انسینو و گلندل 818-789-9393. دکتر ترشیدی و دکتر نجفی با سالها سابقه در خدمت شما می باشند.
بنیاد فرهنگ که یک سازمان غیر انتفاعی است در راستای آشنایی بیشتر با هنرمندان فیلمساز ایرانی در جهان و با همکاری موزه هنرهای معاصر لس آنجلس برگزار می کند. نمایش بخش‌هایی از فیلم ناتمام زنان بدون مردان ساخته شیرین نشاط همراه با بحث و گفتگو با حضور کارگردان فیلم شیرین نشاط و دکتر نسرین رحیمیه استاد ادبیات تطبیقی و فیلم از دانشگاه ایرواین، دوشنبه 15 ماه جون 2009 ساعت 8 شب، تالار بینگ، موزه هنرهای معاصر لس آنجلس. بلیت برنامه رایگان خواهد بود. چون گنجایش سالن محدود به 600 نفر است، بلیت‌های رایگان را یک ساعت پیش از آغاز برنامه از گیشه موزه دریافت کنید. برای آگاهی بیشتر از تارنمای www.farhang.org دیدن کنید. That's www.farhang.org. farhang.org.
Thank you. are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. در واقع فکر من اون چیزای اصلی که باعث من میگفتم گفتم خدمتون. فقط نمیدونم حالا فکر میکنید اگر من برم تهران دنبال یه روانشناس بگردم و اونجا بخوام تراپی بگیرم، به نظر شما، چون من خودم نتونستم تشخیص بدم که حالا چه مشکلی دارم.
نه عزیزم شما ببینید عزیز، تشخیص شما معلومه چیه. شما به نظر من نه صبر کنید.
آقای دکتر بهشون تهران بگم که مثلا من قبلا تراپی گرفتم، بهم گفتن منیک دپرشن دارم.
دلیل نداره. شما
نه
اون اهمیتی نداره. میخواید بگید میخواید نگید. شما منیک دپرشن دارید. شما پیداست اختلال شخصیتیتون مسئلهتونه. یعنی شما علائم خودشیفتگی رو نشون میدید. بوردر لاین هستید. حالتهای پارانوید هم دارید عزیز. شما یه مجموعه ای از اختلال شخصیتی همراه با منیک دیپرشن دارید، اینی که کاملا خارج از کنترلید. یعنی شما یه آدمی هستید که با چشم بسته رانندگی میکنید و به حساب خودتون، چون در چشم بسته تون خیلی مواظب و مراقبید، فکر کنید مواظبید، ولی برای اینکه آدم تصادف نکنه با چشمش باز باشه، نه اینکه فقط مواظب باشه در حال بسته بودن چشم. شما تمام صحبتایی که قبلا کردی، چون الان ماجرای شما تا کمی خاطرم اومد، مثلا داستانی که آدم در امریکا یه زن طلاق نگیره بخواد بره ایران طلاق بگیره، میدونید خودتونم قبول کردی دفعه قبل، خب این یه راه عجیب و غریبیه، برای که ایشون اگر میخواست میتونست بیاد اونجا بچه رو از شما بگیره، طلاقم به میل خودش بده. یا خاطرم هست چیزی که منو اذیت کرد، خیلی هم اذیت کرد، مجبورم بگم که شما بچه 5 ساله رو کتک میزنید.
بله متاسفانه.
نه ببینید از این دیگه چی باقی میمونه؟ من یه بچه 5 ساله رو، بچه 5 ساله من دو تا اشکال داره، یا بیماره که احتیاج به مراقبت داره، یا من بد تربیتش کردم که من باید تنبیه بشم. هیچ گناهی اون نداره.
بله درست، اون که مسلما گناهی نداره، اشکال از منه. و من آیتول اینم خدمتتون بگم، شاید حالا شما که اینقدر بچه‌ها رو دوست دارید و احساساتشون اهمیت میدین، جدا از روزی که با شما صحبت کردم، وقتی که این همه عصبانیت و خشم شما رو نسبت به این موضوع دیدم، یعنی واقعا به عمق فاجعه بیشتر پی بردم، چون من اینو تعارف نمی‌کنم. قویا به شما، دانشتون، بینشتون واقعا معتقدم، واسه همین وقت می‌ذارم که از شما تراپی بگیرم. اینه که از اون روز به بعد واقعا براش دست بلند نکردم و حتی صدام هم دیگه بلند نمی‌کنم. در واقع دارم رو خودم کار میکنم.
حتما از برای که ببینید عزیز، گفتم اصلا هیچ راهی نداره. یعنی این دیگه، من اگر قرار باشه به عنوان پدر و مادر در مقابل یه بچه 5 ساله واکنش تون نشون بدم، من اگر تو این مملکت یا هر جای دنیا مقامی داشتم، فرمان قتل 1,000,000 نفرم میداد. برای که وقتی که من به عزیزم که مریضه و محتاجه و فقط منو داره این گونه برخورد میکنم، با دشمنم چه میکنم؟ یا کسی که دشمنم فرض میکنم؟ بنابراین شما با رفتنتون به تهران مشکلی رو حل نمیکنید، مگر اینکه زندگی شما در اون محیط باشه بتونید، ولی اینکه شما بار سفر ببندید و برید و اونجا کسی رو پیدا کنید، این کارا احتیاج به زمان داره. همونطوری که گفتم، مخصوصا اختلالات شخصیتی یه مقدار وقت میخواد، و اون وقت شما باید براش هم بعدم یه اشاره‌ای تو صحبتتون بود که امکانات مادی محدودی دارید، بنابراین دست و بالتون بسته.
خیلی مشکل دارم، خیلی.
بنابراین تو همون شهر بگردید ببینید فرد مناسب کیه، با همون در همون جا یه جوری به تدریج، گفتم حالا ممکنه با سرعتی که شما دلتون میخواد پیش نرید، ولی به هر حال پیش میرید. و مهمش هم این است که انسان در راه بهتر شدن و بهبود خودش حرکت کنه، حالا یا با قدم‌های کند یا تند، مهمش اینه که در این راه بره، تا این برای اینکه اگر از این راه نره در مسیر تند بدتر شدن حرکت میکنه. به همین جهت که توصیه من به شما اینه که دواتون رو، حالا هر کس یه روانپزشک داده، بخورید، ولی کار تراپی رو جدی بگیرید. و بعدم چون زن باهوشی هستید، اشکال کارتون این است که سخت آسیب دیدید، سخت، یعنی شما در همین جهت است که اون آسیب دیدن حالا سبب شده که این خونی که در از شما ریخته شده، حالا به سر و صورت دیگران میرزه و بقیه رو اذیت میکنه. به همین جهت است که اگر شما مواظب و مراقب خودتون باشید و با خودتون بد نکنید، دیگه جای نگرانی برای دیگران هم نیست، ولی غیر از اونش مسئله خواهد داشت. به هر حال دکترتون رو پیدا کنید، هر کس هست در همون شهر، ولی که به نظر من رفتن شما به تهران هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. گفتم اگر امکانات مالی داشتید میتونید زندگی رو فراهم کنید، بله، ولی اگر نه که هیچ. و بعدم به هر حال اگر تا توانایی هایی دارید برای انجام کاری روی اون تکه کنید که بتونید روی پای خودتون از نظر اقتصادی بایستید که بتونید هزینه های خودتون بدید و نه محتاج خانواده و نه محتاج مرد دیگری در زندگیتون نباشید. به هر حال برای شما و فرزندتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
قربان شما متشکرم آقای دکتر. فقط خواهشم این آخرین سوالی که دارم اینی که فکر میکنید با تجربه همه شرایطی که الان اطلاعاتی که راجع به من دارین چیزی هست که من ناامید نشم و فکر کنم این مشکلات شخصیتی رو قادرم کامل حل کنم و بیفتم رو قصد
کاملا برای که شما درست مثل آدمی هست نه. شما ببینید عزیز، شما درست مثل آدمی هستید که اضافه وزن دارید و هیچ مانعی برای کاهشش ندارید. راه پر زحمت و مشقتی است ولی تنها راهه و فقط اگر شما بهتر نشید اون ور کار هست که بدتر میشید. انسان نمیتونه همینجوری بمونه. انسان یه پرنده است که باید بره بالا یا بیاد پایین، یا باید پر بزنه و پرواز کنه یا باید پر نزنه و سقوط کنه. بنابراین راه دیگر شما فقط حال بدتر و بدتر شدنتونه. ولی این مسائل و مشکلات میشه حل کرد. همینقدر که ما در راهیم کفایت میکنه. همیشه عرض کردم زندگی یه جاده است. هیچ مقصدی نداره. آدم هیچ وقت نمیرسه. هیچ آدمی تا حالا بگه من رسیدم و ما نداشتیم. پس بنابراین وقتی جاده است مهم اینه که راه رو درست بریم و مهم اینه که در این راه درست با شادی و لذت و رضایت بریم و روزی که در مسیر رشد و تکامل حرکت میکنیم شادی، حالا تو کلاس اول باشیم تو کلاس پنجم باشیم، روی افسردگی خودمون کار بکنیم، با خشم خودمون برخورد درست بکنیم، همه اینا جاده های رشده و چون جاده های رشده فقط در اینها جاست و فقط در این جاست که شادی لذت رضایت خوشنودی و غیر از اینم راهی نیست. بنابراین ما تنها راهی رو که داریم بهتر شدن و الا اگر بهتر نشیم بدتر میشیم و اون وقت آزار و آسیب بیشتری میبینیم. به همین جد است که یکی از پرسش های اساسی کلی اینه که مردم چرا حاضر نیستن قبول کنن که هزینه کم رو بدن و پیش برن و هزینه بسیار رو میدن و پس میرن. بنابراین شما معلومه بهتر میتونید بشید همینقدر که از توان و نیروی خودتون به درستی استفاده کنید. به هر حال برای شما آرزوی بهترین ها رو دارم. خوشحال شدم باهاتون
صحبت کردم. فقط خواهش می‌کنم ببخشید که وقتتون رو زیاد میگیرم. پسرم شش رو گفتم خب 5 سالشه و الان واقعا فقط منو داره. تک فرزند خواهر برادری نداره. پدرش هم که بین مرگ و زندگی دست و پا میزنه فقط منو داره. و فکر نمی کنم پدرش متاسفانه فکر نمی کنم تابستون رو تموم بکنه. اگر اتفاقی افتاد تا حالا هیچی نذاشتم پسرم بفهمه. به نظر شما اگر اتفاقی افتاد اون با زبان کودکانه میتونم بهش تفهیم کنم این اتفاق افتاد یا نگم بهتر بشه؟
نه حتما باید بهش بگید که پدرت فوت کرده، مرده، هر چی میخوای بذارید برای بچه‌ام مهم نیست. همینقدر که شرایط زندگیش بهتر باشه، یعنی بعد از این خبر یا حادثه زندگی عادی و معمولی داشته باشه مثل گذشته یا یه ذره بهتر بشه، احتمالاً تأثیر چندانی روش نمیذاره. خودتون بی خودی گرفتار این موضوع هستید.
خیلی الان خیلی نروسته، همش سراغش رو میگیره. منم هیچی ندارم بهش بگم، فقط میگم کار داره، رفته آمریکا.
نه شما این حرفو میتونید بزنید یا میتونید بگید مریضه. به نظر من بهتره مسئله مریض بودنش رو مطرح کنید و بعدش هم مسئله اگر فوت کردن فوتشون. ولی ما این برای دلیل برای بنابراین به هر حال چون پنهان کردن هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، برای بچه‌ها از این ور اون ور چیزایی میشنون که اونا گیج و گرفتارشون میکنه و بیمار. یه دلیل بیماری همین خبرهای دوگانه و چندگانه است که من شما از این ور اون ور میشنویم و نمیفهمیم در دنیا چه خبره. همینقدر که ببینیم دنیا خبر حتی خبر بدی است ما باهاش راحت تر برخورد میکنیم تا اینکه ندونیم چه خبره، حتی اگر بین خبرهای خوب همین گونه سرگردان مونیم. همیشه عرض کردم شک حتی خوب بیشتر از یقین یا قطعیت بد با آدم آسیب میزنه. بنابراین مثلا نمیخوام با شک زندگی کنم، بذارید واقعیت رو بدونم. بچه هم میشه بهش گفت مریضه، بعد از مدت هم میشه گفت پدر فوت کرده و این ماجرا تمام میشه میره. گفتم اگر زندگی بچه 5 ساله از نظر آنچه که محیط اطرافش و دوربرشه، حتی یه هفته دو هفته بعد از مرگ پدرش هم اگر اتفاق افتاد خوب باشه، مسئله مرگ پدر براش فقط حادثه است و یه خاطره و همین. در غیر این صورت مسئله برای خوش آشان باشد.
خیلی برای من وقت گذاشتیم، دستتون درد نکنه. خیلی لطف فرمودیم.
خواهیش میکنم.
خیلی متشکرم.
را دیران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
ببخشید من دوباره مزاحمتون میشم. زنگ زده بودم خدمتتون، نمیدونم یادتون میاد دو سه روز پیش بودش. من 36 سالمه، یه برادر 40 ساله دارم، یه برادر 38 ساله. بهتون گفتم که من از دست برادرم رنجیده بودم. دو سه روز پیش بود خدمتتون زنگ زدم. خیلی فرصت نشد باهاتون صحبت بکنم. یکی که من اگه بخوام یه ذره دیتیل تر توی داستان برم، من یه بچه 5 ماهه دارم. همزمان با تولد بچه‌ام پدرم بود تصمیمی که خودشون گرفتشون، دلشون خواستش، خواستن یه مبلغی رو به من اینجا کمک کنم، من آمریکا زندگی میکنم. یعنی تصمیم شخصی خودشون بود، با دلشون خواستش، میگفتن همیشه برای تو من کمتر کردم، انتظار کمتری داشتی، دلم میخواد واسه یه کاری بکنم. وقتی که این کارو کردن، برادر من که به تو میگم که خیلی حسود هستش و خیلی ناراحته، اصلا نه به من زنگ زد تبریک گفت، نه هیچ چیز کرد، نه تنها تبریک نگفت، زنگ نزد، شروع کرد به من ایمیل دادن، فوش دادن، و حتی این فوش دادن و ایمیل دادن به حتی به انقدر به خودش اجازه داد که به شوهر من و به فامیل شوهر من خیلی بی‌احترامی کرد، که من به خاطر این مادرم هم اینجا بودم، به مادرم گفتم من اینشونو میذارم کنار، این دیگه بیشتر از حد داره پاشو از خودش زندگیش داره دراز میکنه، به شما بی احترامی کرده، شما اهمیت ندادین، به من بی احترامی کرده، ولی من اجازه نمیدم به شوهرم و خانواده شوهرم و بالاخره من بچه دارم زندگی دارم اهانت بیشتری بکنه. در هر صورت از این مدتی که الان 4-5 ماه میگذره، من ناراحتیم از این هستش که من فکر میکنم که همیشه مادرم یه جورایی گذشت کرده، الان فکر میکنه که مثلا من دوباره باید گذشت بکنم. اون روز میپرسید که گفتم من اصلا مامان نه ایران دلم میخواد بیام، به خاطر اینکه این آدم اصلا خطرناکه، یه آدمی که از برنامه‌های شما شنیدم یا آدم دو قطبیه، یا خیلی خیلی خوبه یا خیلی خیلی بده، بیشترش حالتاش بده، با مشروب خوردن خودشو راحت میکنه، حالت هیچ وقت از زندگیش راضی نبوده، بیشترین سرویس رو گرفته، همیشه فکر میکنه که باید بیشترین سرویس رو از پدر مادرم بگیره، بیشترین اذیت رو بکنه. من حالا یه سوال دیگه که خدمتون داشتم، میخواستم ازتون بپرسم من رو راهنمایی کنین که یک، اولا من رو چه میدونین از دست مادرم، تحملش میدونین یه جورایی تحمل شده احساس میکنه و همش عادت کرده گذشت بکنه تو زندگی.
نه هیچ ضرورتی نداره شما کار بد ایشون رو بکنین. نه صبر کنید عزیز. گذشت معناش اینه که من اجازه دادم یک کسی کار بد رو بکنه، از خودش آدم بدتری بسازه، اون کار بد رو با من بیشتر و بیشتر بکنه، این کار بد رو با دیگران بکنه، من به خاطر آسیبی که از او دیدم اذیت بشم، من به خاطر اذیتی که شدم او رو اذیت بکنم، من به خاطر اذیتی که شدم دیگران رو اذیت بکنم. من نمیدونم کجای گذشت و تحمل و فداکاری خوبه. اینا همش ناشی است نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیش. یه نفر بیاد به من بگه من گذشت کردم، تحمل کردم، فداکاری کردم، در حالی که دانا بودم، توانا بودم، خودکفا بودم و نگران نبودم، من هنوز همچی آدمی ندیدم. پس بنابراین مادر شما احتمالاً بانوی ارجمندی هستن که کمدانن، ناتوانن، نیازمندن، نگرانن. بنابراین شما دلیل نداره که توصیه یه آدمی رو که راه غلطی رو رفته و کار غلطی رو کرده، خودش رو از پادر آورده، دیگران رو اذیت کرده، یه بچه این چنین با بیماری و گرفتاری رو به جای معالجش ازش یه موجودی ساخته که به خواهرش سر یه مسائلی حتی زشت، حرف زشت و ناسزا بگه، یا به خانواده، بعد حالا برگرده بگی گذشت کن. بعد حالا شما گذشت کنید چیکار بکنید؟ یعنی مثلا باز با ایشون برید و بیاید که چیکار کنید که فرصت دیگری بدید که ایشون به شما آسیب دیگری بزنه؟
بله.
حرف مادر شما بسیار غلط و بیخوده.
شما فکر میکنید من چجوری میتونم به مادرم، یعنی
اصلا هیچ دلیلی نداره شما بهشون بگید من نمیکنم. ما دلیل نداره مردم رو قانع کنیم و راضی کنیم به رایی که میخوایم، به هر کی میخواد باشه. شما حرفتون این است که مادر تو این گونه زندگی کردی، مبارکت باشه، من این گونه زندگی نمیکنم، تو غلط و بد میدونی، بدون من. یه دفعه آدم میتونه، دو دفعه میتونه توضیح بده، ولی مادر شما من نمیدونم چه استدلالی داره و چه نظری داره، ولی اگر حرفش این است که تو بیا گذشت و تحمل و فداکاری کن، یا گذشت کن و تحمل کن که برادرت یه آسیب دیگه به تو بزنه، مادر شما باید بیمار باشه که بذارن دوتا بچه هم دیگر اذیت کنن فقط به خاطر چی؟ که مثلا این دوتا با هم باشن؟ نباشن. چه دلیل داره ما بریم یه جایی که هم دیگر آزار بدیم؟ من نمیدونم آخه این چه خواهری و برادریه؟ خواهری و برادری و پدری و مادری ارزشش به خاطر این بوده که خوبن، مهربانن، مفیدن، نیاز انسان رو برآورده میکنن، غم و درد انسان رو کم میکنن، مرهمی هستن بر روی زخم ها، روزی که خودشون زخم میزنند و آزار میدن و اذیت میکنن. مثلا ریختی همچی خواهر برادر رو نمیخوام ببینم.
بس نه میدونی سوال من اینه که من چجوری، یعنی تا حالا چند بارم به مادرم گفتم که این موضوع رو شوخی نگیر، این موضوع خیلی جدیه و میتونه از این خیلی بدتر بشه، تازه میتونه این شروعش باشه. شما همه چیزا رو شوخی گرفتی، همه چیزا رو چیز میکنی، موضوع رو جدی نمیگیری. یعنی من حتی بهش میگم، باهاش نشستم صحبت کردم، با پدرم نشستم صحبت کردم، گفتم من از دست شما به خاطر این و این به این دلیل ناراحتم، و مادرم من فکر نمیکنم، یعنی حتما خیلی ناراحت بشه بدونه که من هنوزم اینجوری ناراحتم، ولی فکر میکنه که همون جوری که خودش همیشه زندگیش گذشت کرده و گذشته رفته، منم تو فکرم اون جوریه. یعنی
ببینید عزیز، باز شما هم شروع کردید یه جوری دیگه نوع مادرتون شدید.
باز
مادر شما میاد میگه که تعامل کن کار بد یا آدمی رو که کار بدی میکنه. شما الان میخواید مادری رو قانع کنید که کار درست و غلط چیه. شما به همون اندازه دارید انتظاری از دیگران و یا از خودتون دارید که اصلا به شما مربوط نیست. من اگر توجه کردی عرض کردم یه دفعه یا دو دفعه آدم میتونه به مادرش، به دوستش، به هر کی از توضیح بده، بعد از دو دفعه ول میکنه. من رو خط رادیو بعد از بار دوم دیگه حرف نمیزنم، ساکت میشینم، تموم شد. شما یه دفعه دو دفعه مادر گفتید، مادر نمیخواد اینجوری حس کنه، احساس کنه، بفهمه، عمل کنه، به شما مربوط نیست. مگر مردم دنیا رای بهشون که سیگار میکشن و مشروب میخورند و کارهای بد میکنن دو دفعه گفتید، هنوز مشکل شما گفتنه، مشکل شما نخواستن اوناست. نه، با مادر چیکار دارید؟ مادر میخواد اینجوری فکر کنه، بکنه، اون زندگی خودشو بکنه، ناراحت باشه، از دست شما هم ناراحت باشه، اهمیتی نداره. من نمیبرم تو این دنیا که کار بد و غلط بکنم برای که دیگران رو خوشحال بکنم. من نمیبرم تو این دنیا دیگران رو قانع کنم و راضی کنم که کار درست و خوب بکنم. به من چه مربوطه؟ هر کی میخواد باشه. من یه وظیفه محدودی دارم در بیان و توضیح خودم، یک دفعه دو دفعه، بعد از اون هر جور شما میخواید. دلیل نداره خودتون گرفتار کنید و بعدم شما هم همین کارو که مادر با شما و برادر میکنه باش خودتون و او نکنید. شما هم یه دفعه دو دفعه توضیح میدید، بعد میگید مادر تو رو میفهمم، تو مختلف و متفاوت از من حس میکنی، احساس میکنی، باور داری، عقیده داری، من تو رو با وجود همه این تفاوت ها دوست دارم، تو ناراحتی، متاسفم، ولی من کار درست و خوب خودم رو میکنم، تو هم احساس میکنی من کار بد میکنم، از این بابت متاسفم که نظرت با من متفاوت، ولی دلیل نداره که من بخوام تو رو عوض کنم یا تو بخوای منو عوض کنی. نه، این پرونده رو ببندید عزیز، خودتون درگیر این گفتگو نکنید. ببینید عزیز، شما اگر الان دو تا موضوع تو زندگیتون بود، یا یه اتفاق بدی افتاده بود، خدای نکرده بچه‌تون الان تو بیمارستان بود و در حال مرگ بود، این موضوع یادتون میره، یا یه اتفاق خوبی تو زندگیتون داشت میافتاد، ما وقتی که بیکاری میریم سراغ خاطرات و این ماجراها. به همین جد است که هنر زندگی اینه که ما زندگیمون انقدر با کار خوب پر کنیم که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. شما بیاد خودتون رو مشغول کار خوب کنید، اون وقت متوجه میشید که تمام 24 ساعت گذشت، نه یه دقیقه برادرتون فکر کردید، نه به مخالفت مادرتون. ولی اگر شما زندگی خالی داشته باشید، صبح تا غروب به دنبال این افکار هستید و این افکار فقط از انسانی که داره به خودش کارد و چاقو میزنه، آدم ضعیف‌تر، زبون‌تر، گرفتارتری در میاره. من وقت صرف کردن سر کارهای بد رو ندارم. به علاوه یه دفعه دو دفعه آدم توضیحشو میده، نظرشو میگه، بعدن ساکت میشینه و دیگه کاری هم نمی کنه، چون مشکل و مسئله حل نمیشه. به هر حال مواظب خودتون باشید.
یه سوال دیگه هم میتونم بکنم آقای دکتر؟
باید روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم با کمال.
اوکی، مرسی.
شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر داور دانیال‌پور، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال، نامی آشنا و مطمئن در جامعه ایرانی. دکتر داور دانیال‌پور، وکیل تصادفات و صدمات بدنی در قلب وست‌وود. دانیال‌پور، نامی آشنا و مطمئن در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. دانیال‌پور، 310-444-0055 310-444-0055 و یا 888-77-WAKIL.
آیا می دانید چند نفر ایرانی در سراسر امریکا زندگی می کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری امریکا فقط 388 هزار نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم امریکا را بسیار بیشتر بدانید. اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در امریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می شود و نوبت بعدی ماه مارس سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670 AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم امریکا مستقیما در زندگی همه ما تأثیر می گذارد، چرا که توزیع بودجه های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می‌گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم امریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به 671M KIRN گوش میکنید. با شنونده ی ارجمندی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، سوال دومم راجب فرزند دوم هستش. شما تک فرزندی و اینجوری که شنیدم همچنین خیلی قبول ندارین.
در مسئله قبول ندارم، به نظر من تک فرزندی جز در شرایطی که آدم ها مجبورن کار درستی نیست، برای اینکه وقت و نیرو و انرژی و هزینه دو تا بچه کمتر از یه دونه بچه است و دو تا بچه در شرایط مساوی سالمتر، بهتر، متوازنتر بار میان هر کدام تا یه بچه تک. به همین جهت است که من فکر میکنم هیچ کسی نمیتونه به بهانه وقتش، به بهانه هزینه، به بهانه انرژی که داره این کارو بکنه، ولی اگر افرادی هستن یک تصمیم میگیرن، دو چاره ای ندارن، اون کاملا میتونم بفهمم، ولی اگر من آزادم در انتخاب دو یا سه بچه بهترینه.
من فقط تنها کانسرنم اینه که حالا به غیر از سن خودم که 37 سالمه، شوهرم 48 سالشه. شما یه دفعه گفتین که بالای حدود 50 سال بچه دار شدن برای مرد هم خیلی رکامند نکردی. من خواستم نظر شما رو بدونم.
همچنان اون نظرم هم هست، خود شما احتیاج نره که نظر من رو بدونید. به هر حال دوره بارداری و باروری یه سنین بین 20 تا 40 هست. به مجردی که از اون میگذره یه مقدار سوالاتو برمی‌انگیزه. حالا یک کمی در خصوص مردان و از فرق میکنه کمی. ولی به هر حال بهتر اون است که چون خودتون هم اشاره فرمودید قبل از 50 سالگی حتما این اتفاق از جانب مرد و قبل از 40 سالگی از جانب زن بیفته. هر دوی شما هم در مرزی. فرزند چند وقته دارید؟
5 ماهشه.
خلقوایی دارید که شما اون یکم که نزدیکه، بنابراین شما اگر یه کاری بکنید که فرض کنید که یه چیزی نزدیک 6 ماه 9 ماه دیگه حامل بشید، احتمالاً بچه دومم میاد، هر دو تا هم با هم بزرگ می‌کنید، در بلند مدتم خوشحالید از این انتخاب.
اگر
نشد
که دیگه
هم دیگه رو ول بکنید. خوشحال شدم با تو.
خیلی ممنون از راه نماییتون. خوشحال شدم.
خدا. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من در مورد دختر 16 ماه هم زنگ میزنم.
ببخشید یه ذره صداتون کمه، اگر بلندتر صحبت
کنید.
دختر 16 ماهتون خب؟
بله 16 ماهش هست. و مشکلی که الان هستش چه در طول روز چه در شب، اگر که از خواب بیدار بشه خیلی گریه میکنه، یعنی گریه خیلی، مثلا اگه یکی ندونه فهم کنه چه اتفاقی افتاده، مثلا که مثلا من بیام تو اتاق پیشش و...
نه صبر کنید، اگر نزدیکش باشید چی؟ یعنی اگر پلوش باشید چی؟ اگر فرض کنید وقتی بیدار میشه شما همون جا کنارش باشید چی میکنه؟ که بازم گریه میکنه؟
گریه میکنه.
بازم گریه میکنه.
بازم گریه میکنه. یعنی میدونی مثلا توی بهتون بگم، مثلا تو وقتی بیدار میشه که شوهرم در میره سر کار، من بغل دستش هستم، بعد دنبال اون گریه میکنه.
نه خب نه، اون فرق کرد عزیز. ببینید صبر کنید. چرا مهمه؟ اینکه یه بچه‌ای وقتی از خواب بیدار میشه گریه میکنه، اون یه علامتی است، یه مسئله است. یه زمانی است که نه، بچه میبینه پدرش، بچه 17 ماهه پدرش از در میره، معلومه سپریشن انگزایتی داره، استراب جدایی بزرگترین مسئله شه، بنابراین ناراحت از رفتن پدر. اون هیچ ارتباطی به موضوع اولی نداره.
هم اینطوری بهتون بگم، ما هنوز به خاطر مسئله جایی که داریم این هنوز توی اتاق ما میخوابه و حتی اگه بیدارش ما رو تخت ببینه گریه میکنه.
نه باز ببینید، تو رو خدا من گیجم نکنید، من آدم گیجی هستم، هی مخلوطش نکنید. نه، این که شما یه اتاق دارید بسیار خوب، وقتی ندارید ندارید، اما وقتی بیدار میشه گریه میکنه، فقط به صرف بیداری بذارید همونجا بمونیم. وقتی بیدار میشه شما دوتا رو هم اونجا ببینه باز گریه میکنه؟
بله.
چه مدتی گریه میکنه؟ تا زمانی که بغلش کنید یا چی؟
بله بغلش که نه، معمولا مثلا پستونکشو میذاریم دهنش و مثلا بهش میگیم بشین یا بخواب، بعد مثلا میخوابه و مثلا هی منتظر میشه، مثلا بعد پشتشو به مالی یا مثلا موهاشو ناز کنیم اینا تا اینکه خوابش ببری.
خب خب اینا که اشکالی نیست عزیز، اینا که عیب و ایراد یه بچه نیست، یه بچه ایست که برخی از اوقات پیام ارتباطیش از طریق گریه میده. یعنی بچه‌ای هستن که مثلا دیدن صبر کردن که سراغشون نیومده، خندیدن که سراغشون نیومده، یه صدایی از خودشون دارن که صداشون نیومده، گریه کردن سراغشون اومده. شما گریه کردنشون میتونید فقط تقویت کرده باشید، هیچ معنای دیگه هم نداره. بعدم اگر شما من میفرمایید یه بچه 17 ماهه وقتی چشمشو باز کرد احتیاج به توجه و محبت شما داره، بسیار عادیه.
اوکی. من سری خودم بهش برسونم.
بدون تردید اگر شما تیپ های من و سی دی من دیده باشید، حالا تو 14 ماه اوله ولی هنوز سی دی من ایمیدیتلی باید نیاز کودک در 14 ماه اول برآورده بشه. ایمیدیت هم تاکنگ اباوت ا سکند. بنابراین به مجردی که صداش در میاد شما باید شروع کنید به حرف زدن که من دارم میام، حتی تو این اتاقید. به مجردی که سرشو کج میکنه به شیر ندید. به مجردی که شیر میخواد به شیر بدید. به مجردی که میخواد بیاد بغلتون بغلش کنید. به مجردی که میخواد بیاد پایین بذاریدش پایین. تا بچه به این نتیجه برسه که من فرمان روای مطلق زندگیم. تا به این نتیجه برسه که دنیا جای خوبیه. من از طریق دادن پیام به راحتی میتونم ارتباط برقرار کنم. به مجرد اینکه صدایی از من بلند میشه دیگران به کمک من میاد. همین جاست که اساس اطمینان رو تو وجود بچه میکاره. همین جاست که بچه شما رو خوشبین و مثبت میکنه. همین جاست که فرزند شما رو امیدوار میکنه و اعتماد به نفس مثبت بهش میده و همین جاست که به آرامش میرسونتش و پشت کار پیدا میکنه برای که فکر کنه از طریق خودش و رفتار درست میتونه به نتیجه برسه. شاهکار 14 ماه اول زندگی در این است که مادر بلا فاصله به فرزند یا پدر برسه و به مجرد اینکه او درخواستی داره کثیف شده تمیزش کنن، غذا میخواد بهش بدن، سردشه گرمش کنن، میخواد بیاد در آغوش بغلش کنن، نوازشش کنن، بچه به این نتیجه برسه که دنیا جای خوبیه، دور و بریای ما خوب، من خوبن، زندگی خوبه و اینا تو مغزش میگیره به عنوان خاطرات قطعی مینشینه. و بنابراین شما وقتی در 30 سالگی هم با این فرزندتون روبرو میشید یه فرزندی دارید مثبت، خوشبین، امیدوار، با اعتماد به نفس مثبت، با اطمینان، با آرامش و امنیت و پشت کار. اما اگر شما آمدید نیازهای کودک رو برآورده نکردید، گذاشتید یه ذره گریه کنه، بهش بی‌اعتنایی کردید، بغلتون خواست بیاد بغلش نکردید، خواست از بغلتون بره پایین، به زور دادش دست خاله و عمه، راهاش نکردن، بچه به این نتیجه میرسه که دنیا جای بدیه، در اختیار من نیست، من با دست به بازی و لجبازی بزنم، حالا باید لگد بزنم، حالا باید ار بزنم، حالا باید ناراحت بشم، حالا باید احساس بدی بکنم، حالا کسی به نیازهای من توجه نمیکنه و اینا میره تو مغزش میشینه. بعدن شما با یه موجودی روبرو هستید، منفی، بدبین، ناامید، نگران، با اعتماد به نفس منفی که نمیتونم، اطمینان نداره، پشت کارم نداره، کارا رو شروع میکنه و ول میکنه. 14 ماه اول زندگی است که همه این 7 چیز خوب رو تو وجود بچه من شما میکاره و بی توجه به اون از پا در میاره. به همین جاست که این 14 ماه اصلا نمیشه با شوخی کرد. نتیجتاً حالا که شما در شرایطی هستید که باید این گونه رفتار کنید، آنچه که او از شما انتظار داره که به مجردی که من چشمامو باز میکنم و صدام در میاد، من انتظار توجه شما رو دارم و نوازش شما رو. معطل نکنید. هیچ دلیلی هم نداره که فکر کنید که ازش چیز بدی در میاد، به هیچ وجه. فقط به فرزندتون این پیام میدید که دنیا جای خوبیه، تو خوبی، ما هم خوبیم. برای اینکه ما به آرامش تو، به لذت تو، به راحتی تو میرسیم، خودمونم از این بابت خوشحال هستیم، برای که تو رضایت نمیکنیم. مثل الان که
جیب بر اساس این حرفایی که شما میزنید آقای دکتر، من تا اونجایی که تونستم حتی دیگه سر کارم نرفتم که توجه به این داشته باشم، ولی یه مقداری مثلا دیگه به 10 ماه 11 ماه که رسیده بود هنوز 3 ساعت اینطور از خواب بیدار میشد، یه مقدار من این روشی که مثلا 3 دقیقه تو اتاق باشی، بیایم پیشش مثلا بهش بگیم بخواب و بریم بیرون 3 دقیقه بیرون باشیم و دوباره بیایم و همطوره اضافه بکنیم 5 دقیقه و 7 دقیقه، سعی کردم اونو یه مقدار به کار ببرم مثلا برای یه هفته خوب بود و فکر میکنیم مثلا اون بهش مثلا دمیج داده باشه. یعنی
من نمیدونم عزیز، من با اون تکنیکایی که هدف این است که بچه رو به چیزی عادت بدیم که احتمالاً براش خوب نیست، من باش راحت نیست.
همین دکتر
فربر بوده. من کاری ندارم. ببینید اونا برای یه جامعه نه صبر کنید عزیز. اونا برای یه جامعه کار میکنن که میخوان هر چه زودتر همه آزاد بشن و برن دنبال کارشون. از یه طرف، از جانب دیگه بچه‌هایی هستن که یه آرامشی دارن، با خوابشون مسئله ندارن، اون تکنیک بسیار خوبه و کار میکنه. ولی وقتی بچه‌ای مسائل و مشکلات دیگری داره یا در زمینهای دیگه ما به گونه دیگه باش برخورد میکنیم، احتمالاً اون نتیجه رو نمیگیریم. ولی به هر حال گذشته در گذشته. الان شما مادام که در اون حدی که برای من توصیف کردید گریه میکنه، جای نگرانی نیست. وقتی هم که پدرش میره یه ذره گریه میکنه به خاطر رفتن اون، جای نگرانی نیست، عادیه. مهمش این است که شما باشید و در آغوشش بگیرید و باش راحت باشید و باش بازی کنید تا اینکه او به امنیت برسه و بتونه با این مسئله جدایی به تدریج به راحتی کنار بیاد و بعدن کم کم تا تصویر و تصوری که حدود 18 ماهگی است بهش میگن آبجکت پرمننت رو تو ذهنش از پدر داشته باشه که با رفتن پدر با پدری که در ذهنش داره بتونه ارتباط برقرار کنه و احساس خلأ و نبودن او رو نکنه. بنابراین اینا مراحل خیلی عادی است که توی بین 6 تا 18 ماهگی تو مرحله استراب جدایی و سپریشن انگزایتی اتفاق میفته و اگر پدر مادر یه اصولی رعایت کنن بچه این دوران و بحران رو پشت سر میذاره.
واقعا الان خیلی دوست داره که مثلا پایین پیش مثلا مدام تلویزیون نگاه می‌کنیم همونجور راحت خوابش میبره. آیا این اشکال داره؟
نه، جلو بچه جلو تلویزیون نباید باشه. اگرم باشه باید پشتش به تلویزیون باشه تا 20 ماهگی. بچه‌ها تا 20 ماهگی قرار نیست تلویزیون ببینن. برای که تلویزیون مسئله موادش و یا برنامه مطرح نیست. داستان نقطه‌ها و خط‌های تلویزیونی که کانکشن‌های مغزی رو احتمالاً دچار قوارولادگی و مهالود بودن می‌کنه و اصلاً کار درستی نیست. بچه‌ها تا 20 ماهگی تا 5 دقیقه هم قرار نیست تلویزیون ببینن. بنابراین اگر بگه در آغوش میگیرتش به سمت شما میخوابه نه به سمت تلویزیون، در حالی که شما و همسرتون تلویزیون میبینید اون کنار شما میخوابه، من اصلا مشکلی باش ندارم. ولی اگر چشمش متوجه تلویزیون از این بابت خوشحال نیست.
من کتابی در مورد همین مثلا رفتار بچه‌ها که نزدیک به کالچر ما باشه، چون مثلا من الان خب نمیتونم سیدی شما رو تهیه بکنم، چی رو شما
نه چرا نمیتونین تهیه کنین
از نظر هزینه
اش؟ به هر حال اگر مشکلی از این بابت دارید به دفتر من زنگ بزنید، من میگم که به هر حال همه گونه باهاتون همکاری بکنم. اگر مشکل مالی از این بابت من میتونم کمکی بکنم با کمال میل، چون من فکر میکنم تو اون 70 ساعتی که از تولد تا 19 سالگی دارم احتمالاً مطالبی است که چون به هم مرتبطند و نتیجه سالها کار من و ارتباط من با پدر و مادر است و به هر حال در حالی که مایه ایرانی خودش رو داره ولی به هر حال مبتنی بر اصولی است که خاطرم آسوده است به یه قطعیت و قاطعیتی رسیده و بعدم قبل از تنظیم این برنامه‌ها به هر حال یه نگاهی با آنچه که در دنیای علم هست در این زمینه کردم، اینی که اون رو میدونم. ولی بدون تردید اگر براتون کتاب‌های دیگری هست، الان نه اینکه نمیخوام بگم به هیچ وجه به نظرم نمیرسه، ولی اگر شما کتاب‌های ترجمه خارجی باشه، چون در ایران فکر نمی‌کنم کسی چیزی در حدی قابل قبول نوشته باشه، ترجمه باشه درباره مراحل مختلف، میشه این کار کرد. کتابای انگلیسی هم هست که میشه اگر انگلیسی تو خوبه به اونا مراجعه کنید. ولی اگر در این زمینه مسئله داشتی به
همین منظورم به همین
شما کدام نقطه زندگی کجا زندگی میکنید؟
ما اورنج کانتی هستیم.
بنابراین من 14 اونجا هستم، 14 از ساعت 3 تا 8 اگر دلتون خواست اونجا بیاد، من به مسئول اونجا خواهم گفت که هر اندازه که راضی باشید و راحت باشید بپردازید، هیچ هم نباشه مهم نیست، من اون سیدی رو با کمال میل تقدیم حضورتون میکنم.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم. به سلام،
خیلی
لطف کردید. شنگان ارجمند، 2-3 دقیقه تا پیام ها مونده، اجازه بدید من از این فرصت استفاده کنم پیام های خودم رو خدمتتون بدم. اول اینکه کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم رو همین امشب از ساعت 7:10 بعد از ظهر در ونیجیان پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. سلف کانفیدنس اند سلف استیم ساعت 7 امشب در رسیدا. کنفرانس عشق و ازدواج رو از پنجشنبه 18 جون از ساعت 7:10 در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. سخن درباره عشق است، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر و بحث درباره موضوع ها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با این موضوع ها، حل مسائل و رفع مشکلات. پنجشنبه 18 جون در المپیک کلکشن عشق و ازدواج، هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه خواهند داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین همونطور که خدمت بانوی ارجمند قبلی اشاره کردم، روز یکشنبه 14 جون از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان اعتماد به نفس و موفقیت، سلف کانفیدنس اند سکسس رو در اورنج کانتی خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین هست. یک شنبه 14 3 تا 8 بعد از ظهر اعتماد به نفس و موفقیت. و روز یک شنبه 21 جون در UCLA کنفرانس 4 ساعته در باره کانسر اویرنس دی برگزار خواهد شد با همکاری انجمن دانشجویان، سازمان خوب و موفق و پیشرو و آگاه و فعال پاکی و پاشا. این دو سازمان ایرانی در جهت کار مربوط به کانسر فوق العاده مفید و مؤثر بودند و آگاهی های لازم رو در اختیار می‌گذارند و خوشبختانه در جهت پیشگیری معالجه این بیماری آنچنان قدم‌های بزرگی برداشته شده که آگاهی از اونها و رعایت اصولی بسیار مهمه. به همین جهت که جلسه سخنرانی که درباره پریونشن پیشگیریه و یکی درباره تریتمنت معالجه است و قسمت من در خصوص برخورد با این بیمار و بیماران هست. 4 تا 8 بعد از ظهر کارت ورودی برای دانشجویان $10، برای غیر دانشجویان، البته دانشجویان از همه دانشگاه‌ها، و برای پابلیک یا دوستان عموم $20. البته اگر دانشجویانی هستن که میخوان اون $20 رو بپردازن چه بهتر، برای که تمام این وجود در اختیار این سازمان ها گذاشته خواهد شد. یک شنبه 21 4 تا 8 و میتونید از تیکت ماستر تیکتتون رو دریافت کنید، www.ticketmaster.com، و امیدوارم که دوستان خوب عزیز رو در سالن بزرگ اکرمن که جمعیت بسیار زیادی رو میگیره داشته باشیم. و بالاخره 2 سفر دریایی در پیش داریم، که سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک است که از روز جمعه 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه، و سفر دیگر سفر 7 شب و 7 روز است به هوایی که به هونولولو خواهیم رفت و از اونجا 7 شب و 7 روز در کشتی هستیم و از 5 بندر و جزیره زیبای اونجا دیدن میکنیم، و این سفر دوم سفر داخلی تلقی میشه و بنابراین از اداره مهاجرت و گرین کارت خبری نیست، و برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده، ولی این برنامه ها ویژه کسانی است که از طریق کامرشال ترافل اقدام میکنن، هم به دلیل هزینه های برنامه های فارسی، هم به دلیل گنجایش سالن ها. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
نازی چیه ناراحتی؟ هیچی، تو که غریبه نیستی. با دومین جوونی هم که باهاش بیرون رفتم، اینم مثل اولی خیلی خوب بود و میشد که شوهر خوبی بشه، تلفن کرد و عذر خواست.
آخه چرا؟
نگاه کن، به خاطر این دندونای زشت، نه مرتبه، نه رنگش درسته، نه ردیف و قشنگه. تازه‌م اومدم آمریکا، پول آنچنانی هم ندارم.
گوش کن، لبخند قشنگ با دکتر طبیب باور کردنی نیست. با دکتر کامران طبیب ایمپلنت یا همون کاشت دندون با روکش چینی فقط $1,999. دندوناتو ردیف میکنه $2,499. سفید میکنه با $99. اگه پر کردنی هم داری با لیزر بدون درد پر میکنه. تازه میتونی پولش هم به اقساط بدی. تلفنشو بهت میدم،
818-70-50-200. دکتر کامران طبیب، دندانپزشک عمومی و کاشت دندان، مورد تایید American Academy of Implant Dentistry و عضو انجمن International Congress of Implantologists. مطب‌ها در شهر رسیدا و وست فود بولوارد. 818-70-50-200. عضو 08 مشاوره اولیه رایگان.
دخترم بالاخره تصمیم گرفتی که برای ادامه تحصیل کجا بری؟
بله پدر جون، میخوام برم آموزشگاه هنرهای آرایشی، اسمش هست Academy of Barbering Arts and Cosmetology. میدونین که من همیشه به کارهای آرایشی علاقه‌مند بودم. یادتونه موهای شما و مامان و بقیه فامیل دوستان رو کوتاه آرایش میکردم؟
آره خوب یادمه، اما چطوری از پس شهریه‌اش بر بیایم؟ معمولا شهریه این مراکز خیلی زیاد.
نگران نباشین پدر جون، در Academy of Barbering Arts and Cosmetology افراد با وجود شرایط مثل من میتونن از کمک‌های مالی دولت استفاده کنن.
Academy of Barbering Arts and کازمتولوژی تحت نظر مربیان برزیده از همکنون ثبت نام می‌کند. برای علاقمندان هنرهای آرایشی که آشنایی کافی به زبان انگلیسی ندارند، کلاس‌های فارسی دایر است و واجدین شرایط از کمک‌های دولتی برای پرداخت شهریه بهره‌مند خواهند شد. علاقمندان لطفاً با آقای میهن دوست با تلفن 818-397-8173 818-397-8173 تماس بگیرند.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
الو جانم.
سلام آقای دکتر.
سلام. صداتون خیلی خیلی کمه عزیز.
خوبه اینجوری؟
الان بهتر شد، مرسی.
من زنگ زدم برای ازدواجم ازتون بپرسم. حدود 3 سال پیش من ازدواج کردم. بعد 10 سال اختلاف سنی دارم.
شما چند سالتونه؟
من 19 سالم مزخرفی کردم، الان 22.
اوکی.
بعد من ایران بودم، شوهرم اینجا، بعد اومدن ایران و بعد من بعد از یه سال کارم درست شد و تونستم بالاخره بیام امریکا پیششون.
چه مدتی ایشون رو میشناختید که تصمیم گرفتید با هم ازدواج کنید؟
فامیل بودیم ما.
خب آخه فامیل بعد وقت فامیل هم دیگر رو نمیشناسن و یا ندیدن.
دقیقا فامیلی بودیم که اصلا همو نمیشناختیم ولی روی اعتماد به فامیل و همه این چیزا با هم ازدواج کردیم.
چه اعتمادی به فامیل؟
خب یعنی مثلا رو شناختی که از هم تعریف میکردن همو میشناختیم اونطوری با هم ازدواج کردیم.
شما رو شما رو کی میشناخت؟ ایشون رو کی میشناخت؟ آخه یعنی چه چیز؟ شما دوتا قرار بوده ببینید به درد هم میخورید یا نه؟
ولی
این که پدر شما فکر میکرده پدر ایشون خوبه چه ارتباطی به شما دوتا داره؟
دیگه اون تیکش رو درست اشتباه کردیم. حالا
خب چه خبر از وقتی آمدید اینجا؟
خب از وقتی که من اومدم اینجا من میدونستم که ایشون قمار میزنه و میدونستم که یه بچه هم داره از ازدواج قبلی، ولی مثلا نمیدونستم که طور خیلی زیادم مشروب میخوره.
خب دستب کنید بذاریم همجور. آیا اون کسانی که ایشون رو میشناختن به شما گفتن که قمار بازی میکنه مشروب هم میخوره؟
نه اینا هیچ
کسی. خب پس چه شناختی بوده؟
نبوده، شناخت نبوده.
و فرزندشون چند سال هست الان؟
الان 8 سالشه.
ایشون در سن 24 سالگی بچه دار شده؟
بله.
اون آدم، اون خانم ایرانی هن یا امریکایی هن؟
اون خانم امریکایی بودن.
خب وقتی چه ارتباطی همسرتون با این بچه داره؟
خیلی بد، ولی الان داره خیلی بهتر میشه.
مقصودتون از خیلی بد یعنی چی؟
یعنی اینکه اصلا نمیدیدش، اصلا ازش مراقبت نمیکردش، پیش پدر بزرگ مادر بزرگش بود بچه. بعد خود شوهر من خیلی اهل مهمونی و رفیق بازی و اینا بودش، خیلی سر بچه داد بزنه، خیلی دعواش بکنه، کوچیکترین چیزی میشه جیغ و داد بکنه اینطوری به این شده. ولی الان داره خیلی بهتر میشه، خیلی داره بهتر میشه. فکر کنم قرقرای من خیلی کار کرده، ولی رابطه خیلی بده، خیلی بده باهاش، با بچه. ولی میگم باز داره بهتر میشه الان، حداقل یکم وقت میذاره باهاش، میره بیرون. قبلا میشد یه ماه اصلا نمیدید بچه رو.
خب شما چه خبره بین خودتون؟
بین خودمون من خب وقتی اومدم اینجا خیلی از نظر روحی بهم سخت گذشت، به خاطر اینکه من فکر می‌کردم دارم میام وارد یه زندگی خوب میشم و حاضر بودم همه جوره از بچهش مراقبت کنم، همه جوره همه چی واسش فراهم کنم و اینا. در این کنار قرار بود درسم بخونم، ولی وقتی اومدم اینجا بعد از 3 هفته، شوهر من 3 هفته اول خیلی خوب بود، خیلی با من باشه، منو ببره بیرون، جاهای مختلف رو به من نشون بده، چون من اینجا واقعا هیچ کس رو نمیشناختم. بعد از 3 هفته شروع شد بیاد خونه مست مست، یعنی مثلا از صبح نبود، میاد سر کار 5 صبح میومد خونه، 4 صبح میومد خونه، و به شدتی که مثلا خیلی مشروب خورده بود و خیلی حالش بد بود، یعنی مثلا میومد قش میکرد، یا این که مثلا آره دیگه همینطوری. بعد تا بهتون میگم 3-4 ماه پیش همچنان همینطوری بود. بعد هی تصمیم میگرفت که عوض کنه، همه چیزو خوب بکنه، و مثلا یه ماه مشروبو میذاشت کنار، من همه جوره کمکش میکردم با تمام، میدونی دیگه خودتون چجوری این مودشون عوض میشه، به همه چی گیر میدن و اینا، همه اونا رو تعامل میکردم. مثلا دقیقه آخر یه دفعه دوباره شروع میکرد مشروب خوردن، یعنی تا می اومدم اعتماد کنم که همه چی درست شده دوباره شروع کردن مشروب خوردن و همه اینا. اگه ازش بپرسین که نظرش در مورد من چیه، بهتون میگه که من خیلی آدم لجباز، خودخواه و بچم. اینجوری بهتون میگم.
نه شما لجباز و خودخواه نیستید ولی بچه هستید. خب ولی میخواید مادر یه همچین آدمی بشید. شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
یه خواهر دارم کوچولوه، شاید 9 سالشه.
خب خود شما که به عنوان یه بچه تکید، خب معلومه حالت مادرانه گرفتید، و حالا شما چه چیز خوبی در این زندگی و رابطه میبینید که موندید؟
من تنها چیزی که هستش اینکه شوهر من تا جایی که تونسته از نظر فینانشیالی منو سپورت کرده، به من گرین کارت داده، منو آورده اینجا. ولی همین، یعنی موقعی که من لازم داشتم رانندگی یاد بگیرم نبود، خودم یاد گرفتم. موقعی که داشتم انگلیسی یاد میگرفتم نبود، خودم یاد گرفتم. یا هم مشکل دیگه ای که داشتم خودم مجبور بودم راهمو پیدا کنم که با کمکم کرد خیلی عوض بشم، خیلی از اون حالت بچه دوست ایرانی که بزرگترین نگرانیش اینه که چی بخوره و چی بپوشه در بیام، الان بتونم کار کنم، درس بخونم، از همه چیزم نگهداری کنم، بعد بدونم هدفم چیه، کجا میخوام برم و اینا. یعنی تو این دو سال بعد بهت میگم خیلی عوض شدم. نمیدونم راستشو بخواین، الان جان احساس دارم نمیخواد پشیمون بشم، یعنی یه بار اشتباه کردم، تصمیمو گرفتم بدون اینکه فکر کنم، نمیخوام جدا بشم بعد پشیمون بشم، یعنی نمیخوام دوباره اشتباه کنم.
خب به من بگید شما تو این زندگی ایشون غیر از امکانات مالی که در اختیار شما میگذاره چی دیگه دارید تو زندگی؟ روابط جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
خوب، خوبه. نه اکلی متوسطه.
از نظر بچه برنامه‌تون چیه؟
من از بچه مراقبت میکردم، بعد مشکلی که بودش این بودش که من بعد میشستم تو خونه بچه داری میکردم، ایشون میرفتن بیرون میگشتن، یعنی مثلا نمیومد خونه و من عصبی میشدم که چطوریه که من از دو تا شب خونه باشم، بعدم بخوام اینجا مامان باشم که 10 سالم از تو جوانترم، بیشتر دارم میخواد برم بگردم ولی نرم، ولی تو بخوای بری هر کار میخوای بکنی.
خب جواب ایشون چه بود؟
جواب ایشون اینه که من خودخواهم.
کی خودخواهه؟
من.
شمایی که این حرفو بهش میزنید خودخواه اون که میره خودخواه نیست؟ ای بهش بگید خودخواه کیه؟ کسی که مسئولیت یه بچه که مال اون نیست به گفته کسی میذاره میره میگرده، این یکی که میمونه این خودخواهه؟ خب شما آخه این چه جور گفتگویی است که شما با هم دارید؟
ما گفتگو نداریم، هم وقت گفتگو داریم دعوامون میشه.
خب من سوالم پس بنابراین قبلا از شما این بود که شما تو این زندگی چی دارید؟
هیچی راستش بخوام، یعنی وقتی نشستم واسه خودم نوشتم چیزای خوب چیزای بد، تقریبا میشه گفت هیچی ندارم، چون من حتی اگه بهترین هتل دنیام رفتم باهاش بازم ناراحت بودم، چون آدم عصبی سرتون داد میزنه، همیشه دوستاش اولن. هیچ وقت من نبودم واسهش.
شما با خانوادتون درباره اون چی که درتون بر شما میگذره صحبت کردی؟
بله.
بهشون حرفشون اونا چی بوده؟
اونا ترجیح میدن خب من بمونم باهاش و اینکه بالاخره بمونم و زندگی رو بسازم باهاش، دلیلی هم که خودم موندم همینم.
چرا بمونی تو بسازید؟ یعنی پدر و مادر شما اینقدر
مستقیم نمیگن که مثلا بمون و بساز، هیچی از مستقیم همچین حرفی نمیزنه، ولی مثلا از صحبتاشون میتونین بفهمید این موضوع رو.
خب برای اینکه اونا مسئله چقدر فکر میکنن تقصیر با شماست یا مسئله و مشکل شمایید؟
فکر نمی کنن، می دونن که قسمت اصلی مسئله و مشکل اونه، ولی خب تا حدودی هم همه خب میگن که من باید قبول کنم که تقصیر منم هست، منم خیلی چیزها رو نمی دونم، که تا حدودی می توانم بگم تقصیر منم هستش، منم خب خودم رو زحمت که منم اینجا دچار افسردگی شدم، چون هم فامیلم همه رو گذاشتم. خیلی هم سخت گذشت و بعدم اینکه
شما چرا اینقدر دلتون خواست بیاد امریکا؟
شاید همون
بوده، نمیدونم. خب شما من سوالی که ازتون کردم فقط برای که نظرتون رو پرسم راجع به بچه‌ای که خودتون داشته باشید چی فکر میکنید؟
من خودم دوستم ولی من شوهرم بچه نمیخواد، یعنی میگه که من بچه با تو نمیخوام، نمیخوام هیچ بچه‌ای داشته باشید، که من خودم اونو قبول کردم، چون خودم خود من الان دیگه زیاد اون حالتی که آدم بخواد بچه داشته باشه نیستم.
نه خب معلومه نیستید، برای که شما بچه داریتون رو با خواهر کوچیکترتون کردی.
همون.
نه شما مادر بزرگی، شما نه ببینید عزیز، شما من نمیدونم چرا آمدید، ولی احتمالاً هم میخواستید بیاید، هم به دنبال کسی میگشتید که احتمالاً خیلی روش نتونید حساب بکنید. من فکر نمی کنم این آقا خیلی اومده شما رو اونجا گول زده، برای که یه همچی تیپی معمولاً خودش رو نشون میده، ولی شما
مشکل همینه.
آخه شما چه مدت ایشون رو اصلا دیدید؟ قبل
یه سال همو میدیدیم، 6 ماه میدیدیم.
یک سال هم دیگه رو میدیدید؟ ایشون اومد ایران موند؟
اومد و میرفت، میومد و میرفت.
نه آخه میومد و میرفت چه مدتی رو هم میمون؟ آخه 2 روز بیاد یه هفته بیاد که یک سال نمیشه.
یه ماه.
خب شما اون موقع هیچ کدوم از این علائم خشم و عصبانیت در ایشون ندیدی؟
اصلاً یعنی قشنگ خودش رو کنترل.
شما اصلاً مسئله مشروب خوردن ایشون رو ندیدی؟
اصلاً، یعنی اونجا اصلاً نمیخورد. حتی یه دفعه من دیدم داشت میخورد، ازش پرسیدم چرا اینجوری میخوری، گفت او من فقط دارم مثلا اینجا میخوام گرم باشم با همه، مخصوصا به من گفت من هیچ وقت اینطوری مشروب نمیخورم.
خب حالا اگر الان بهش بگید که تو این زندگی میخوای بمونی یا نه، ایشون جوابش چیه؟
آه، ما هر دومون به این نتیجه رسیدیم که میخوایم از هم جدا بشیم. یعنی اون خودش، یعنی من خودم راست شو بخوام تا 10 بار چمدونم بستم برم، ولی چیزی که هستش اینه که نمیدونم، مثلا تا قراره من برم زود یه جوری همه چیز رو درست میکنه، همه چی خوب میشه، به من امید میده.
نه به هیچ چی امید نمیده، شما خودشو گول میزنه. نمیگم شما رو فقط، برای که این کار قبلا هم کرده و بعدم پیامداشو نمیخواد بپذیره، برای که ایشون حاضر نیست با مسائل مشکلاتش رو به رو بشه. پس بنابراین هر اندازه که بتونه مسئله و مشکل رو به تأخیر بندازه. ایشون رفته از یه زن امریکایی بچه دار شده، بعد بچه رو ول کرده، حالا که شما اومدید چون یه کسی پیدا شده ازش مراقبت میکنه، مقداری ارتباط برقرار کرده. علاوه شما تو زندگی ایشون به اون صورت نقشی ندارید.
اصلا ندارم.
در حقیقت شما اومدید اینجا، حالا فرض کنید شما جدا بشید، شما میخواید اینجا بمونید یا میخواید برگردید؟
نه میخوام بمونم چون وضعیتم خیلی فرق کرده.
حالا سوال من این است که آیا حاضر هست شما رو کمک بکنه از نظر مالی که یه مدتی بتونید رو پای خودتون بایستید؟
میتونه بکنه، ولی من خوشبختانه در این دو سال خودم به جای رسوندم که بتونم از خودم مراقبت کنم.
بنابراین عزیز، بهترین کاری که میتونید بکنید این است که با یه روانشناس صحبت کنید. امیدوارم همسرتون بیاد یه تصمیم برای شما دو تا بتونن.
نمیاد، مشکلم
همین. نمیاد، خودتون برید، برای که ویلا از پا در میاد. ببینید عزیز، شما
هستم، من خودم اگه روانشناس از روز اول نداشتم تا الان مرده.
رایت. بنابراین به نظر من اگر روانشناس دارید تو با او صحبت کردید، ببینید توصیهش چیه. من ادامه این وضع به صورتی که هست شما رو از پا در میاره و ممکنه او رو وادار به کاری بکنه که شما رو اذیت کنه و خودش رو، و ممکنه شما بیفتید و بلند نشید. یعنی این افسردگی شما میتونه سنگین و شدید باشه و بعدم یه ارتباطی که با این بچه برقرار کردید میتونه کار دستتون بده. به نظر من اون رابطه رو محدودتر کنید و بذارید اون بچه رو همون پدر مادر پدر بزرگ و مادر بزرگش بزرگ کنن، برای که اون کار دست.
من محدود کردم راستش رو بخواید، از بعد از این که فکر کردم میرم، چون این بچه تا حالا دو تا سه تا هیز.
دقیقاً. نه، به خودتون به اون نزدیک نکنید، بی خودی به اون بچه امید ندید، ولی با روانشناستون اگر هستید که صحبت کنید. به نظر من به مقدار زیادی موضوع روشنه و به همین جهت است که واقع بینانه، مسئولانه به خودتون و او فرصت بدید که زندگی خوبی رو داشته باشید. این شرایطی که دارید شما دارید الان اصلا خوب نیست و ایشون رو بیارید پای کار روانشناس در حدی که باید بیای، و الا به هر حال من نمیتونم این وضعیت رو به این صورت ادامه بدم. ولی کمک روانشناس هایی دارید ادامه بدید. من هیچ خوشحال نیستم از آنچه شنیدم و متاسفانه این وضعیت با گذشت زمان بدتر میشه که بهتر نمیشه. بنابراین کوشش کنید با همکاری ایشون درستش کنید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم که بالاخره باهاتون صحبت کردم.
مرسی، ممنونم. خیلی
تمنون. شنگار رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی‌دهندگان رادیو ایران نیستند.
Would you like to live your life without fear? Tune into the radio edition of the Christian Science Sentinel Sunday morning at 7 a.m. Hear thoughtful interviews that explore and explain how people are discovering God in their everyday lives. The radio edition of the Christian Science Sentinel on KIRN this Sunday morning at 7 a.m.
در شرایط نامعلوم اقتصادی فعلی تا چه حد به بانک خود اطمینان دارید؟ در 25 سال گذشته کومرکا بانک با بهره گیری از کارمندان با تجربه ایرانی در خدمت جامعه ایرانی بوده است. کومرکا بانک با 160 سال سابقه در ارائه خدمات بانکی برای بخش خصوصی و مدیریت مالی، همواره خدمات خود را در شعبات دانتان لس آنجلس، غرب لس آنجلس، سان فرناندو ولی، اورنج کاونتی و سان دیگو به جامعه ایرانی ارائه داده است. از ابتدای تأسیس بانک در سال 1849 تا کنون، علی‌رغم شرایط اقتصادی مختلف، ما همواره در خدمت مشتریان خود بوده‌ایم و با اتکا به موازین مستحکم بانکی توانسته‌ایم خدماتی با ثبات و متعادل فراهم سازیم. برای آگاهی بیشتر با من کارمن یونان با تلفن 310-712-67-95 تماس بگیرید. 310-712-67-95. کامرکا بانک، ممبر اف دی آی سی و اکوال اپورتونیتی لندر.
About 35 times every day, a family gets some bad news. Their child has cancer. Right in the middle of childhood comes hospital stays, chemotherapy, radiation, all sorts of things that don't belong in the life of a child. Today, 8 out of every 10 children who are stricken with cancer will survive. We need your help to cure the rest. The Pediatric Cancer Research Foundation accepts donations to fund the best research from all over the world to find cures for children with cancer. To donate, call us at 800-345-KIDS, that is 800-345-KIDS, or visit us at www.pcrf-kids.org. Please help PCRF help the kids.
Gol saname. Da zeu cum turus turgu de danu na voi raota, voi qual sanam iar de voi raota. Ce da zeu cum turus turgu de danu na voi raota, voi qual sanam iar de voi raota, voi qual sanam iar de voi raota. Soda voi raota, voi qual sanam iar de bolle raota. Sulete tu cand pata soda voi raota, voi qual sanam iar de bolle raota. Vora ce vole de dus roșundu cul puna voi raota, voi qual sanam iar de bolle raota. Ce zate o cum turus turgu de danu na voi raota. Voi qual sanam iar de bolle raota, voi qual sanam iar de bolle raota. Gol saname.